نحن سوف نفضحهم، سوف نفضحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، لكن ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، بینندگان شبکه جهانی ولایت. ممنونم که باز هم شنبه شب رسیده و شما بیننده برنامه سراب وهابیت هستید، برنامه با رسالت رسوا کردن تفکرات وهابیت، خیانت هایی که در طول تاریخ انجام دادن، به خصوص خیانت های علمی که وهابی ها داشتن و تفاوت هایی که بین رویکرد و تفکرات وهابیت با سایر مذاهب اسلامی هست، برای آن که همگان بدانند شیعه سنی و حتی غیر مسلمین که وهابیت تافته جدا بافتی از اسلام و ناب محمدی است، جنایت ها و تفکرات پلید و زشتی که این فرقه منحرف داره هیچ ارتباطی با اسلام ناب محمدی و پیامبر اسلام که پیامبر رحمت است نداره. طبق معمول هفته های گذشته هم در خدمت دو تن از کارشناسان عزیز هستیم، استاد دوستایی و استاد عباسی. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حجت الاسلام و المسلمین. دوستایی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و جناب استاد عباسی و بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که با برنامه خوب دیگری مهمان خانه های این عزیزان باشیم.
ان شاء الله که اینچنین خواهد بود. و همچنین سلام خدمت حجت الاسلام و المسلمین عباسی.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم جناب استاد دوستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و تحت توجهات خاصه حضرت ولی از اربعان و لوال فدا زندگی خوب و ایمانی داشته باشین و ان شاء الله خدا ما توفیق بده بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما کنیم.
ان شاء الله. متشکرم از شما استاد عباسی. بینندگان عزیز و ارجمند، اون دسته از عزیزانی که بیننده این برنامه در هفته‌های گذشته بودند می‌دانند روالی رو که استاد دوستای آغاز کردن رسوا کردن تحریفاتی است که تحریف‌هایی است که در کتب اهل سنت توسط وهابیت و دستای پلید و خائن اونها در خصوص کتب اهل سنت و تراث اسلامی انجام گرفته، اینها رو به صورت مستند و مستدل ارائه میدن تا اینکه انشاءالله شما بدانید جنایتایی که الان دارن انجام میدن یک بخشیش هم جنایتای علمی است که در طول تاریخ در خصوص تراث اسلامی انجام دادن، روایات رو تحت آنچه که دوست داشتن تغییر دادن، تحریف کردن، عباراتی رو اضافه و یا از کتب کم کردن. دوست داریم استاد دوستایی ببینیم که این جلسه چه آماده کردید از تحریف هایی که وهابیت اعمال کرده در کتب و همچنین دلیل این تحریف ها رو از زبان شما بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما، من در جلسات گذشته بیان کردم که تحریفاتی که از ناحیه آقایان وهابی صورت میگیره چند انگیزه میتونه داشته باشه و به چند صورت میتونه صورت بپذیره و انجام بشه. گاه به صورت تغییر عبارت، گاه به صورت اضافه کردن عبارت هست و گاهی اوقات به صورت حذف عبارات هست که هر کدوم از اینها، یعنی تغییر عبارت، اضافه کردن و حذف عبارت، انگیزه های متعددی میتونه داشته باشه. من قبلا عرض کردم که گاهی اوقات حذف عبارت به خاطر حفظ آبروی بعضی از افراد، یعنی حتی بعضی از افرادی که قرآن نسبت به اونها نظر مثبتی ندارد، اما بعضی میخوان به زور این رو مثبت جلوه بدن، لذا میان دستکاری میکنن کتاب ها رو، تغییراتی ایجاد میکنن، بلکه به قول خودشون بتونن این کار رو انجام بدن و در واقع اون آبروی رفته اون فرد رو جبران بکنن. خب امشب من پیرامون حذف عبارت میخوام صحبت بکنم. در حذف عبارت که عرض کردم گاه برای آبروی بعضی از افراده، بله، مثلا ما میبینیم فردی که در قرآن راجع به او نظر مثبتی ارائه نشده و حتی علمای اهل سنت هم او رو به عنوان یک شخصیت منفی میشناسن، جرمی رو این فرد مرتکب میشه و اما این جرم در بعضی از کتاب‌ها، در بعضی چاپ‌ها در واقع فاکتور گرفته میشه. اون شخص کسی نیست جز ولید ابن عقبه. ولید ابن عقبه خب یه شخصی بود که اهل شرابخوری بود، به نحوی که ما حتی تو صحیح مسلم داریم که این آقا شراب خورد، حتی حد هم خورد. در کتب اهل سنت آمده که این حتی نماز صبح 4 رکعت خوند، در صحیح مسلم آمده که حد خورد، جای دیگه آمده بالاخره نماز رو 4 رکعت خورد. اینجوری که خاطرم هست آقای شمس الدین ذهبی نقل کرده از سیر علم نبلا که این آقا انقدر مست بود که نماز صبح به جای 2 رکعت 4 رکعت خوند. خب حالا شما ملاحظه بفرمایید، این شخصی که بالاخره شرابخوری شهره آفاق بوده، ولو اینکه عنوان صحابی داشته، ولو اینکه عنوان صحابی داشته، اما شرابخوری شهره آفاق بوده. همونطوری که جناب عرض کردم مسلم هم در صحیح مسلم نقل کرده، نه فقط مسلم، خیلی های دیگه راجع به شرابخوری ولی صحبت کردن. دروغگوی این آقا شهره آفاقه، به قدری که در قرآن آیه نازل میشه، بعد از اون دروغی که میگه آیه نازل میشه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، اگه یه گناهکاری یه فاسقی اومد یه خبری داد جستجو بکنید. خب یه همچین شخصیتیه که بالاخره در قرآن پیرامونش آیه‌ای در مذمتش اومده، در کتاب و کتاب‌ها و تراث اسلامی آقایون اهل سنت در رد این آقا در مورد جرم‌هایی که مرتکب می‌شد بالاخره مطلب آمده و توضیح دادن، گفتن که آقا این آقا چه کاره بوده. اما در بعضی از کتاب‌ها می‌بینیم مثلا بعضی از انتشاراتی که بالاخره آقایون وهابی دستانی در اونها دارن، کاری میکنن که مطالب پوشیده بشه. ملاحظه بفرمایید کتاب سنن سعید بن منصور، این در روی صفحه مانیتور بنده موجود هست، الامام الحافظ سعید بن منصور بن شعبه خراسانی مکی، متوفای سال 227. ملاحظه بفرمایید. خب قسم دوم از جلد سوم، این جلد سوم کتابشه، اما قسم دومش از جلد سوم. خب آقایی که محقق این کتاب هست حبیب الرحمن الاعظمی، دار الکتب العلمیه این رو چاپ کرده، انتشاری در بیروت لبنان. ملاحظه بفرمایید در صفحه 197 روایت 2501، آقای حدثنا سعید، سعید میگه به نقل از عیسی بن یونس، از اعمش، از ابراهیم، از القمه، میگه کننا فی جیش فی ارض روم، ما در یه سپاهی بودیم در سرزمین روم، و معنا حذیفه بن یمان، با ما حذیفه بن یمان بود. حذیفه بن یمان همون صحابی معروف و مشهور و جلیل القدر رسول خداست، همون صحابی معروف و مشهور و جلیل القدری که در منافق شناسی بالاخره دستی داشت و شناخته شده بود به عنوان کسی که منافقین رو میشناسه. خب میگه با ما حذیفه بن یمان هم بود، و علینا الولید بن عقبه، خب با ما ولید بن عقبه هم بود، علینا یعنی چی؟ یعنی فرمانده ما بود، فشرب الخمر، اومد این آقا شراب خورد، ولید بن عقبه، همین آقای ولید بن عقبه، وگرنه خب شأن حذیفه اجله و در ادامه هم معلوم میشه که این شرابخوار آقای حذیفه نبوده بلکه ولید بن عقبه بوده، چون نمیخواستن حدش بزنن، حالا به حذیفه نسبت میدن که حذیفه گفت اتو حدون امیرکم، آیا امیرتون رو میخواید شراب حد بزنن به خاطر شرابخوری و الی آخر. خب شما ببینید اینجا آمده آقای علقمه داره میگه آقا ما به حذیفه بودیم در به قول معروف یک جنگی بودیم در سرزمین روم، امیرمون هم ولید بود، یه آقا شراب خورد، صاف اینجا اومده بیان شده. اما شما ببینید همین مطلب در جاهای دیگه از بین میره. ببینید الکتاب المصنف فی الاحادیث و الاثار، خب نویسنده کیه؟ آقای ابن ابی شیبه، متوفای چه سالیه؟ 235. اون آقا چند بود؟ 227 بود، یعنی قبل از ابن ابی شیبه. این 235. آقا مقدمه آقای کمال یوسف به این کتاب زده، جلد پنجم، انتشارات دار و تاج این کتاب رو چاپ کرده. خب ملاحظه بفرمایید. ببینید این انتشارات با این کتاب چه کار میکنه. در جلد پنجم صفحه 549 این شماره صفحه بریم بالا. ببینید تیتری که هست فی اقامت الحد علی رجل فی ارض عدو، در باب اقامه حد بر مردی در سرزمین دشمن. بعد همون روایت همون سند ببینید حدثنا ابوبکر، البته این عرض کنم قسمت اولش، یعنی ابوبکرش شخص دیگه است. بعد میگه که حدثنا عیسی بن یونس، اونجا داشت عیسی، ان اعمش ان ابراهیم ان القمه، ببین اعمش ابراهیم القمه در اون سند موجود بود. فقال، آقای القمه میگه غزونا ارض یوم، ارض روم، ما در سرزمین روم مشغول جنگی بودیم و معنا حذیفه و علینا رجل من قریش، یه مرد قریشی امیر ما بود، فشرب الخمر، این مرد قریشی شراب خورد. ببینید علینا ولید ابن عقبه شد علینا رجل من قریش، برای چی؟ برای اینکه آقایون وهابی نمیخوان آب روی ولید ابن عقبه بره. خب بابا ما یا خدا رو میشناسیم یا نمیشناسیم، یا خدا برامون مقدسه یا بعضی از اشخاص مقدسه. اگر خداوند مقدسه، خب خداوند چندین جای قرآن گفته شرابخوری حرامه، حالا یک کسی این کار انجام بده، خب این آیا نباید معرفی بشه؟ اگر معرفی گناهکار ایراد داشت، چرا خداوند میاد بعضی از گناهکار رو معرفی میکنه؟ مثلا توی همین ماجرای عرض کنم که افک، ان الذين جاءوا قبلك اسبه منكم، اصلا صاف با ضمیر مخاطب میاره، آقا اونایی که به زن پیامبر تهمت فحشا زدن گروهی از شماها بودن. یا مثلا نسبت به آقایون دیگه، آقا ابو لهب گناهکاره، سوره نازل میشه تبت یدا ابی لهب و تب، گناهش هم شرکه، شرکم ظلم بزرگه طبق قرآن، آیه نازل میشه در موردش. یا اگر آقا معرفی گناهکار ایراد داشت، خب علمای اهل سنت چرا معرفی کردن؟ آقای ولید بن عقبه رو مگه مسلم نمیگه این شراب خورده، حدم خورده؟ آقا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه حدش زد، صحیح مسلم. مگه شمس الدین ذهبی نمیگه نماز صبح 4 رکعت خونده؟ و امثال اینها.
تحریف چرا؟
چرا تحریف؟
اگه واقعیتی بوده حالا بگیم توبه کرده.
آخرش اینه، دلیل بیارن. آقایون که ابا ندارن از این که بگن حتی یزید هم توبه کرده. آقایون میگن آقا شما حق نداری یزید رو لعنت کنی، شاید توبه کرده باشه. از این حرفا میزنن دیگه. از این حرفا که ابایی ندارن، خب این برای ولید هم بگن. گرچه هیچ دلیلی در دست نیست. خب کسی که جرمی کرده، آقا صحابی پیامبره، خب تو دینتو از کی میخوای بگیری؟ ببینید عزیزان اهل سنت به صحابه یه اعتقاد خاصی دارن. البته ما شیعیان صحابه رو قبول داریم و طبق فرمایش شیخ طوسی در تفسیر تبیان جلد اول صفحه 214 مرحوم شیخ طوسی میفهمند که آقا ما حق شفاعت رو برای کثیر من الصحابه، برای بسیار اینا قبول داریم. بله ما 100% همه صحابه رو نمیگیم خوب بودن، اونم دلیل داریم. مثلا این نمونه، این آقا صحابی بوده، تعریف ما از صحابی مشخصه. ما نمیگیم آقا هر کسی که کنار پیامبر بود صحابیه، ما میگیم هر کسی که پایبند پیامبر بود صحابیه. لذا ما بسیاری از صحابه رو حق شفاعت براشون قائل. در نماز عرض کنم، عذر میخوام، در دعای روز سه‌شنبه که ما در ادعیه‌مون هست، زیارت بعضی از روزهامون داریم که چی؟ سلام بر پیامبر و علی اصحابه المنتجبین، بر صحابی برگزیده. ما لذا صحابه رو قبول داریم و برای بسیارشون حق شفاعت قائلیم. اما یه عده‌ای که جرمی مرتکب شدن مثل این آقا، خب اینو قبولش نداریم. اما آقای وهابی میخواد حتی این رو هم قبول داشته باشه، در حالی که این غلطه. خب عزیزان اهل سنت اعتقادشونه که دین رو از صحابه بگیرن، اما کدوم صحابی؟ مطمئن باشید هیچ اهل سنتی نمیگه من دینم رو مثلا از یک شرابخوار میگیرم، هیچ اهل سنتی اینو نمیگه. خب ما هم اعتقادمون همینه، میخوایم همین رو بگیم، حرفمون همینه. ما اعتقادمون اینه که بله فقط اهل بیت، چون حدیث ثقلی داریم. اما عرضمون اینه اگر از صحابی هم خواستیم یک روایتی رو بپذیریم، میریم سراغ چه صحابی؟ آقا صحابی که پروندهش روشن و سفید باشه، حذیفه.
سلمان، ابازر، مقداد، عمار، عثمان بن مزعون و خیلی آدم های این چنینی و خیلی قبول داریم حق شفاعت هم براشون قائل هست. لذا این تحریف کاریه که آقایون وهابی مرتکب میشن و ما به این اعتراض داریم.
بله، متشکرم از شما استاد دوستایی. به هر حال ببینید این هم نوعی جنایته، اون هم در حق مسائل علمی که مطرح میشه. ببینید چه کار دارن میکنن با کتب. واقعا اگر این شخص همچین کاری رو کرده یا به سند ایرادی رو شما ایرادی دارید، بیاد مطلب سند بعد در اون کتاب ایراد بگیرید، نه اینکه بیاید اسم اون شخص رو پاک بکنید. یک رجل با رجل گفتن نه تنها چیزی رو نتونستید درست بکنید آقایون وهابی، بلکه اینو بدتر میکنید. یک جوان ولو اینکه وهابی هم باشه واقعا با خودش چند لحظه فکر میکنه چرا باید علمای ما بیان کتاب ها رو تحریف بکنن، چرا باید دست تقطیع بزنن. این سوالی است که برای همه بینندگان عزیز ممکنه به وجود بیاد. استاد دوستای شما باز هم فرمایش دارید در خصوص بحث تحریف ها و تحریفی هست یا اینکه؟
بله، در مورد تحریف که من بحث زیاد دارم، عرض کردم قبلا هم خدمت شما که ما چند سالی انشالله بحث داریم، البته تا جایی که بالاخره ببینیم بینندگان اون پذیرا هستن این بحث ها رو مطرح میکنیم، ولی دیگه بیش از این من نمیخوام وقت استاد عباسی رو بگیرم، چون همیشه ما عادت داریم که وقت ایشون رو میگیریم و ایشون هم بزرگواریم و هم هیچی نمیگن. لذا اجازه بدید من خدمت این بزرگوار باشیم و انشالله اگه فرصتی بود من باز در خدمتتون هستم.
بله انشالله. استاد عباسی اجازه بفرمایید قبل از اینکه ما خدمت شما باشیم یک کلیپ هم در خصوص تعریف ببینید. باز استاد عباسی عرض کنم خدمت شما بینندگان عزیز، ببینید این تقطیع و تحریف فقط در کتب انجام نشده. امروز هم که وسایل ارتباطی بیش از ورقهای کاغذی است، بیش از فایل های پی دی اف هست، بلکه به رسانه‌های تصویری و سمعی بصری کشیده شده، اینها باز هم دارن تحریف میکنن، تقطیع میکنن و قطع عبورش میکنن به خاطر دفاع از یک جنایتکار، همینطور که استاد دوستایی فرمودن به خاطر حفظ آبروی یک جنایتکار. یکی از کارهایی که شبکه تروریستی وهابی کلمه انجام داده این است که میاد جنایت‌های گروهی که تروریستی داعش رو که در جنایتکار بودنش هیچ احد و ناسی به جز خودشون شک ندارن و خودشون هم خودشون رو دیگه جنایتکار میدونند، میاد جنایتش رو بریده پخش میکنه برای اینکه چهره اونها رو تطهیر بکنه. میاد میگه بله فقط اینها یک برخورد خیلی ساده داشتن، فقط سیلی به صورت افراد زدن، ولی ادامه همون کلیپ رو که اون شخص رو میکشند و به هر حال جون اون شخص رو میگیرن رو میبرن تقطیع میکنن به خاطر حفظ آبروی داعش ولی نعمتان شبکه‌های وهابی. کلیپ اول رو با هم دیگه میبینیم در همین خصوص هست. قضاوت رو به شما میسپاریم ببینید ادامه دهنده همین آقایون وهابی که کتاب رو تحریف کردن چگونه الان در رسانه‌هاشون دارن قطع و برید میکنن.
داعش میتونیم نشون بدیم؟
بله، کلیپ شماره یک رو تا پایان تصویر
کلیپ شماره دو رو بکنیم.
کلیپ شماره دو اتون کلیپ شماره دو رو تن به ما بدیم تا پایان تصویر.
این داعش گرفته در مرز اینا رو ببینی چی کارش میکنه.
خب
وزارت الداخلية حرس حدود العراق، هذا علم العراق العلم الوطني.
ببینید اینو البته دیش چی آوردن این صورت شو تو باد کنم یک سیلی بزنم. تازه کاری که این کرده اینو برای این آوردن که بگن تونسی در جنگه، یعنی حد اکثر چیزی که ازشون در شکنجه گرفتن.
شو هاش يا اخي؟ ابو عريف يا عريف الحمد لله. الله اكبر، انت قدرت او شيء قدرت شيء
ملاحظه فرمودید شخصی به خاطر اینکه روی کارت شناساییش اسم جعفر نوشته شده رو اینها میگیرن میکشن، میگن شیعه بود مرتد بود کشتیم. شبکه‌های وهابی قطعه آخر رو میان میبرن، تصاویر اولیه کلیپ رو پخش میکنن، بعد میگن با وقاحت تمام از داعش دفاع میکنن، میگن حد اکثر کاری که داعش کرده این است که سیلی زده به صورت سرباز. ببینید بینندگان عزیز، تقطیع، تحریف، برش، دفاع از این جنایت‌ها واقعا بدتر از داعشی ها و کسانی باشند که جیره خور این داعشی ها هستند و دارن ازشون دفاع میکنند. اما در این برنامه در محضر استاد عباسی هستیم و مطالبی که در هفته‌های گذشته فرمودن رو شما در جریانش قرار گرفتید، روالی رو که ایشون در پیش گرفته بر مبنای یکی از کتب اهل سنت که ترجمه شده، یکی از مولوی های اهل سنت داخل کشور هست، مطالب رو دارن ایشون پیش میبرن و بر اساس و مبنای کتب اهل سنت و تفکر اهل سنت تفاوت فرقه وهابیت رو با مذهب اهل سنت برای شما بینندگان عزیز به نامش گذاشتم. استاد عباسی مشتاق هستیم بدونیم که این جلسه چه آماده کردید از کتابی که طبق روال داریم با اون پیش میریم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و بالغوث مصطفی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین اللعن الدائم العدائم اجمعین الى قیام یوم الدین. بحثی که هفته‌ای گذشته هم داشتیم در رابطه با کتاب عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت نوشته عبدالرحمن سربازی که ترجمه است از مولوی عبدالرحمن سربازی که ترجمه است از کتاب المهند المفند عقاید علمای دیوبند که منتشر نکردن و بحث نکردن و ذکر نکردن این کتاب خودش تحریف دیگری است از کارها و تحریفات وهابیت. یعنی یکی از بخش‌های تحریف این است که سعی می‌کنن یک کتاب رو به حاشیه ببرن و این کتاب رو بهش نپردازن، مطرح نکنن، تا اینکه ضدیت علمای اهل سنت با عقاید اونها مشخص و روشن نشه. من از مطالب کتاب موارد متعدد و فراوانی رو گفتم. امشب میخواستم به بخشی از مقدمه ایشون در ترجمه که دیگه این نوشته خود جناب عبدالرحمن سربازی است و تنها ترجمه نیست، به این بخش اشاره بکنم که گفتگوی عده‌ای از علمای اهل سنت دیوبند با سلطان سعودی است، با حاکم سعودی در اون دوره هست و حاوی مطالب جالبی است که حالا در این حالی که به هر حال اینها مدارای این مسئله رو کردن که جلوی یک حاکم ظالم صحبت‌ها و برخوردها چگونه باشه، در این حال حرفاشون رو حتی با صراحت آمدن مطرح کردن و این نکته مهم است. در کتاب عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت جناب عبدالرحمن سربازی، این هم تصویر صفحه اول، تألیف مولوی عبدالرحمن سربازی مدیر مدرسه عربی اسلامیه چابهار هستشون، در فصل اول از مقدمه که میگفتن قبل از آغاز اصل کتاب، اینجا سه فصل را به رشته تحریر در می آورن با عنوان مترجم. فصل اول در بیان مولوی بشیر شبیر احمد عثمانی در کنگره مکه مکرمه، بعد ایشون آدرس هم دادن برای نشو در ماهواره انوار مدینه لاهور جلد 15 شماره 2 ذی‌القعده 1406 صفحه 2 تا 24 این مطلب آمده که مولوی قاضی شمس الدین تحت عنوان معرکه مکه مکرمه می نویسد. معرکه که مثل شکل جنگ و نبردی که در مکه اتفاق افتاده و عنوانش رو هم این آورده، حق‌گویی علمای دیوبند در دربار ابن سعود، حق‌گویی که اتفاق افتاد در دربار سلطان ابن سعود. سپس چنین ادامه داد: در سال 1343 هجری قمری سلطان ابن سعود بر حجاز مقدس قابض شد و قبه‌های قبور جنت المعلا و جنت البقیع در حرمین شریفین را منهدم ساخت که بنابر آن مسلمانان عالم شدیداً ناراحت شدند. لذا سلطان نجد در ایام حج سال 1344 هجری قمری مؤتمری منعقد ساخت که از جانب علمای هندوستان حضرت علامه مفتی محمد کفایت الله صدر، جمعیت علمای صدر جمعیت علمای هند دهلی و حضرت علامه شبیر احمد عثمانی، علامه سید سلیمان ندوی و مولانا محمد علی جوهر و مولانا شوکت علی جوهر و تعداد دیگری از علما شرکت کردند. بعد سلطان ابن سعود به ایراد سخن پرداخت و گفت، شروع میکنه از اینجا توجیهاتی رو سلطان سعودی برای این مسئله آوردن که چرا ما آمدیم این تخریب ها رو انجام دادیم، قبور رو خراب کردیم، گنبد و بارگاه ها رو خراب کردیم. آمد گفتش که ما در فروع اعتقادی ائمه اربعه سختگیری نمی کنیم. حالا جالبه که این نشوندنده اینه که اعتقادی وجود نداره دیگه. ما در فروع اختلافی ائمه اربعه سختگیری نمی کنیم. میگیم آقا اینا ائمه اربعه مثلا نظرشون غیر از ماست، حتما با بگیریم ببندیم اذیت کنیم. لیکن از اصل توحید و تمسک به کتاب و سنت هیچ قدرتی نمیتواند ما را جدا سازد، چه مردم دنیا راضی شوند یا ناراضی. این اولین مطلب. دومین، یهود و نصارا را ما چرا کافر میگوییم؟ زیرا آنها غیر الله را پرستش میکنند و با این همه میگویند ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. پس کسانی که قبور بزرگان را میپرستند و به سوی آنها سجده میکنند همانند بت پرستان کافر و مشرک هستند.
سخن وهابی.
این هم مورد دومی که سلطان گفت به عنوان سخن وهابی.
بله.
حالا جوابهای عالم دیوبند، علمای اهل سنت میاد که چه جوابی به این قضیه.
دقیقاً مناظره بین وهابیت و اهل سنت.
اهل سنت بله.
در کتاب شفای پیشاور هم نیست که بگن ساختگی، که بله. خودشون ترجمه کردن.
بله، ترجمه علمای اهل سنت هست و نوشته علمای اهل سنت. مورد سوم میگه چون خلیفه دوم اطلاع پیدا کرد که عده‌ای از مردم در وادی حدیبیه رفتن در کنار شجره رضوان نماز می‌خوانند، حضرت عمر دستور داد آن درخت را بریدند تا بعدها مردم خدای ناکرده عبادت و پرستش آن درخت را آغاز نکنند. منظور سلطان از استدلال به این واقعه این بود که منهدم کردن قبایش خودش توضیح میده نیز همانند بریدن درخت رضوان است. اونجا این کار انجام شده، اینجا انجام بشه اشکالی نداره، باز جواب داره اینا. خب میگه علمای هندوستان اومدن شور کردن، بعد مقرر شد علامه شبیر احمد عثمانی دیوبندی به نمایندگی از آنها در جواب سخنان سلطان ابن سعود به ایراد سخن بپردازد. آنگاه مولانا عثمانی به ایراد سخن پرداز و در آغاز از نحوه پذیرایی و مهمان نوازی گرم سلطان تشریف، سپس ارشاد فرمود. حالا موارد رو شماره به شماره پاسخ میده. مورد الف بخش قبل بود ما در اصل توحید به اصطلاح محکم هستیم، تمسک به کتاب و سنت هیچ قدرتی نمیتونه ما رو جدا سازه. ایشون در این مورد در همین شماره الف شروع میکنه توضیح دادن. میگه علمای اهل سنت هندوستان با بصیرتشون، ایشون نماینده شد دیگه، یعنی قرار شد شعور کردن، ایشون داره به نمایندگی از همه علمای اهل سنت دیوبند در این شورا داره صحبت، در این محفل داره صحبت میکنه و پاسخ میده به سخنان ابن سعود. میگه علمای اهل سنت هندوستان با بصیرت تامه تصریح نموده به اتباع کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همه نیروی خود را به کار میبندد. یعنی اگه فهم کنید شما فقط مسلمانید، نه ما هم مسلمانیم، ما هم دنبال کتاب و سنت هستیم و واضح میسازند که هر گونه کامیابی منحصر در پیروی کامل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، لیکن درک و فهم مواضع استعمال کتاب الله و سنت رسول الله کاری در خور هر کس و ناکس نیست. و این هم خواهد جواب دمدون شکن. آقا ما قبول داریم کتاب خدا و سنت پیغمبر، اما این کتاب خدا و سنت پیغمبر هر کس و ناکسی نمیتونه انجام بده، یعنی شما مرد میدان نیستید. بلکه حالا از اینجا مشخص میشه مثلا همیناست، بلکه برای رسیدن به آن به رأی صائب و اجتهاد صحیح شدیداً نیاز پیدا می شود. شما که میگین آقا اون اجتهاد رو رها کنید، علمای مذاهب اربعه رو رها بکنید هر کی خودش بره، میگه به رأی صائب و اجتهاد صحیح شدیداً در این مورد نیاز میشه. بعد شروع کردن موارد رو 1-2-3 بیان کردن. حالا میگه آقا
حضرت جایی بوده چون اونا گفتن ما آقا مردم میخوان ناراضی باشن، میخوان ناراضی، هر اتفاقی افتاد افتاد، ما در توحید کوتاه نخواهیم آمد. اینجا میگه از مواردی که اجتهاد میخواد بفهمی اصلا پیغمبر چی میگه، خدا چی میگه، از مواردش اینه. مثال میزنه، میگه آقا پیغمبر در قضیه ازدواج با زینب، ازدواج با همسرشون زینب که هم ابتدا همسر فرزند خواندهشون زید بود، میگه این کار را انجام داد به امر خدا، این مطلب که مردم از اون چه برداشتی خواهند کرد هیچ التفات نفرمود، اما از اینکه کعبه مشرفه را منهدم نموده مطابق نقشه ابراهیمی از نو بنا فرماید، جذبات و برداشت‌های مردم جدید الاسلام را مورد توجه قرار داده امتناع ورزید تا مردمان مورد نگویند که ببینید پیامبر کعبه را منهدم نمود. یعنی اینجا میاد ملاحظه میکنه دو تا واقعه، یه واقعه پیغمبر هیچ ملاحظه نمیکنه، یه واقعه ملاحظه میکنه. خب این دو تا قضیه باید بهش دقت بشه، از قضایایی که باید فکر بشه درش. اینطور نیست که بگیم چون مثلا در قضیه زینب پیامبر ملاحظه توجه نکرد به حرف مردم پس تو همه قضا ما باید اینطور باشیم، نه این خبران نیست. مورد دوم، خداوند متعال دستور فرمود با کافران و منافقان جهاد کن، بر آنها سختگیر باش. از یک سو مقتضای فرمان الهی آن است که بر کفار و منافقان سختی معمول داشته شود، ولی رسول الله بر جنازه رئیس منافقین عبدالله ابن ابی نماز خواند، در حالی که خدا گفته بود اینطوری. بعد میگه و هنگامی که صحابه گرام پیشنهاد نمودند که باید منافقین کشته شوند، پیامبر خدا قبول نکرد، گفت خشیت ان یقول الناس ان محمدن یقتل اصحابه، به خاطر اینکه نکنه مردم بگن آ پیامبر اصحابشو میکشه، انجام نداد.
نکته جالبی هم هست، یعنی در بین اصحابی که معروف بودن منافقینی هم هستن طبق نظر اهل سنت،
منافقینی هستن، منافقی وجود داشتن، آ پیامبر نکشت که نکنه مردم بگن آ پیامبر شروع کرده اصحابش رو کشتن. خب با اینکه در واقع منافقین هم میشناخته دیگه، واضح و صریح بوده. خب میگه در حالی که این دو موضوع در ظاهر با مفهوم بغلظ علیهم، با اونها سختگیری بکن، مطابقت نداره. بعد میگه بس فرای فهمیدن این تفاوت نیست، به نظر مجتهدانه نیاز پیدا میشد که کاری که در خور من و شما نیست، برای اظهار نظر در چنین موارد تفقه عمیق و بصیرت مجتهدانه مورد نیاز است که به مقتضای چه نستی کجا عمل کرده میشود و چگونه عمل میشود، این امریست مبود به تفقه و اجتهاد. این که یعنی شما نداری تمام،
الوهابی ها اینجا دیگه اصلا
هیچی جای ورود ندارن. آخه شما چی میگین؟ علمای بزرگ باید بشینن، علمای تازه‌وارد بشینن، اونا نظر بدن. آخه شما که همینجوری میگید آقا ما در توحید کوتاه نمیایم، کی گفت در توحید کوتاه بیایم؟ اما درست برخورد بکنید، درست رفتار بکنید. این چه برخورد و رفتاری است؟ مورد دومی که ایشون گفتن، مورد به تو بحث سجده بود که گفت آقا اینا به قبور سجده میکنن، اونایی که به قبور سجده میکنن به اصطلاح دیگه مشرک هستن و باید باشون برخورد بشه. ایشو گفت در ضمن بیان فرق میان در رابطه با بیان فرق سجده عبادت و سجده تعظیمی را مولانا عثمانی چنین فرمود که چی؟ اگر شخصی قبر یا هر چیزی غیر الله را سجده عبادت کند، قطعاً کافر میشود. به عنوان عبادت. اما ضروری نیست که هر سجده حتما سجده عبادت باشد که شرک حقیقی و شرک جلیس، زیرا این امکان هم وجود دارد که آن سجده سجده تحییت باشد که مقصود از آن رعایت تعظیم فرد دیگری است و این نوع سجده تعظیمی در حکم شرک جلی نیست. البته در شریعت ما قطعا نارواست، درست نیست همینطوری سجده کردن بدون دلیل و اینها، و میتوان مرتکبش را مجازات کنه، اما نمیتوان چنین شخصی را مشرک قطعی و مباحت دم بر مال قرار داد. حتی اینجا ما یه اختلافی داریم با خود جناب مولوی عبدالرحمن سربازی، چون نظرش این هستش که سجده تعظیمی باشد، کما اینکه مثالهایی رو خودشون میزنه، اون مثالها نشوننده اینه که سجده تعظیمی در مواردی جایز است. بله، حالا اینکه شخص جلوی هر کس هر جا بخواد سجده تعظیمی انجام بده درست نیست، اما اینطور هم نیستش که همه موارد سجده تعظیمی حرام باشه و ممنوع باشه، حالا گرچه شرک نباشه، بگیم آقا مرتکبش میشه مجازات کرد. خود ایشون مثال میاره، میگه در خود قرآن کریم جریان سجده کردن فرشتگان به حضرت آدم رو دستور صریح خداست، سجده کنید به آدم. و سجده کردن برادران و والدین حضرت یوسف علیه السلام به حضرت یوسف را ذکر شده است و اکثر قاطع مفسرین از این سجده، سجده معروف یعنی پیشانی را بر زمین نهادن مراد گرفتن، این همین سجده متعارفی که در مقابل خدا انجام میدیم، اما و آن را سجده تعظیمی قرار دادن. سجده عبادت نیست، سجده تعظیمیه.
بله.
خلاصه این که اگر شخصی یک چیز غیر الله را سجده تعظیمی کند در شریعت ما حتما مجرم و گناهکار می شود، اما نمیتوان او را مشرک، کافر، محدور الدم و المال قرار داد، چیزی که به صراحت و وضوح وهابیا گفتند که این شخص مشرک، محدور الدم، مباح الدم و المال هست. بعد میگه حالا مقصود من از این توضیح طرفداری کسانی که سجده تعظیمی را جایز میدونن نیست، بلکه مقصود من بیان امتیاز و فرق بین این دو سجده است. این هم یک مورد. بعد میگه مسئله دیگری که باید بیان شود موضوع حتم قبه است که ما حتم قباب را هم کاری صحیح نمیدانیم. برای بار چندم باید گفت کار صحیح نمیدانیم حتم قباب رو، قبه ها رو، گنبد و بارگاه رو. بعد میگه ولید بن عبدالملک ابشمی به جا به حاکم مدینه اومد عبدالعزیز که حجره های امهات مؤمنین را منهدم ساخته از شهر نبوی را توسعه دهد. بعد میگه حالا حضرت عمر بن عبدالعزیز در ضمن منهدم کردن حجره ها چون ام المؤمنین عایشه صدیقه را نیز حجرش را منهدم ساخت که بر اثر آن قبرهای مقدس رسول الله و صدیق اکبر و فاروق اعظم و غیره ظاهر و منکشف شدند، در آن موقع عمر بن عبدالعزیز چنان به گریه در آمد که هرگز با چنین وضعی گریه نکرده بود، با اینکه دستور حتم حجره ها را نیز خودش داده بود. خودش دستور داد خراب بکنید، بعد که منهدم شد و اتفاق افتاد ناراحت شد، گریه کرد. بعد گفتش که خب حجره جناب آقای شهر دو مرتبه بسازین، دوباره ساخته شد. باز میگه با این توضیح نیز هدفم ترغیب برای ساختن گنبد بر قبرها نیست، بلکه مقصودم بیان این مطلب است که موضوع قبور اعاظم در قلوب مردم تأثیر و ارتباط دارد. اونجا سوال میکنیم این تأثیر و ارتباط یا مثبت یا شرعیه یا غیر شرعی. اگر مثبت و شرعی است که خب باید باشد، اگر مثبت و شرعی نیست که خب باید قیچی بشه، کار وهابی‌ها درست میشه. پس این که ایشون میگه تأثیر و ارتباط دارد یعنی این که ارتباط مثبت داره، یعنی اثرگذاری مطلوب معنوی داره، پس باید باشه و مهمه. بعد میگه چنان که دلیل میاره از گریه بی اختیار حضرت عمر بن عبدالعزیز در آن موقع و از نارضایتی مردم جهان اسلام از جناب عالی در این موقع این مطلب ظاهر است. اون موقع خود عمر بن عبدالعزیز گریهش گرفت که چرا من خراب کردم. الان هم مردم دنیا، شیعیان و اهل سنت عالم، مسلمان ها از دست شما ناراحتن که چرا خراب کردیم جنت بقیه رو، خراب کردیم قبر جناب ابو طالب و حضرت خدیجه و اینها رو خراب کرد و خیلی از قبور رو.
بازم جای دیگر رو میخوایید تخریب بکنید.
خب اینها به اصطلاح بخشی از مسئله در رابطه با بحثا هستش که حالا اگه میخواید من بخش بعدی عرض بکنم که طولانی نشه زیاد،
بله در خدمتتون
خواهیم بود.
بسیار متشکرم از شما استاد عباسی. بینندگان عزیز و ارجمند، مبنای کتاب از کتب اهل سنت از ترجمه یکی از مولوی اهل سنت داخل ایران هست. چقدر واضح و مشخص مناظره رخ داده بین وهابی و اهل سنت. حالا اینها که میگن وهابیت وجود خارجی نداره، ظاهرا اینها گروهی از اجنه بودن که اهل سنت باشون و مناظره کردن دیگه، به تعبیر خودشون. کتابی هم که عنوانش رد وهابیت هست، یعنی یک گروهی که اصلا وجود خارجی ندارند. اینقدر انسان باید کوتاه بین باشه که یک همچین تفکر نسبت به وهابیت داشته باشه. اما استاد استایی، ما دوست داریم که باز هم ببینیم شما از تحریف هایی که برای حفظ آبرو بوده چیزی رو آماده کردید این شب تقدیم بینندگان عزیز بکنید یا خیر؟
بله چشم. عرض کنم که باز هم
استایی میکنم در مورد کلیپ هم، اگر چون بحث شما بحث تحریف هست، توضیح هم در مورد کلیپ بفرمایید که اینا انگیزشون از دفاع از داعش چیه، واقعا به دنبال چی هستن که از داعش دارن اینجوری دفاع میکنن؟
ببینید خب اینا هر دوشون از یه آبش خوردن تغذیه میشن. جالبه که بارها و بارها خب اومدن مثلا استعمارگرای آمریکایی اومدن اعلام کردن که داعش ساخته دست ماست. خود کارشناس وهابی شبکه‌شون هم آمد به قول معروف از روی کتاب خانم هیلاری کلینتون خوند که داعش رو ما ساختیم. درسته؟
شبکه بی بی سی اومد مستندی پخش کرد که این داعشی ها چقدر دارن پول میگیرن هر روز، که مثلا $250 میگفت که اینها دارن میگن که برن بجنگن. یعنی همه شواهد در همه جا حاکی از اینه که آقا اینها ساخته دست استعمارن. اما این آقایون میاد چی میگن؟ میگن نه آقا، اینها در کمتر از 24 ساعت صدها هزار لشکر مالکی رو از بین بردن. این ایمان اینها بود در مقابل لشکر مالکی به خاطر پول بود. خود استعماری دارن میگن آقا ما به داعش پول میدیم، خودشون دارن میگن ما ساختیم. اما اینا میگن نه، اینا با ایمانن، متوجه باشید،
اومدن انتقام بگیرن،
اومدن انتقام بگیرن، اینها یاد گرفتن، بدایتش از شما بود و از این حرفا. و خلاصه چهار تا سبحان الله اینا هم قاطیش میکنن.
تحریف چرا دوستایی؟ خب همین پخش نکنن این کلیپ رو، ببینید پخش نکنن.
صحبت اینجاست، ببینید یه جیره خاره میخواد دفاع بکنه، هر جوری شده میخواد یه جورایی بالاخره ارادت خودش رو ثابت بکنه. آقا استعمارگر میگه ساخت من، میگه نه ساخت تو نیست، داغ متوجه نیستی. این الهیه، این نیروی الهیه، اینا جند الله هن، اینا فلان از این حرفا. اون میگه آقا پول گرفتم. میگه نه تو حواست نیست، پول کجا بوده؟ این ایمانشونه. اون آقا ایمانشون یه خورده مثلا به شکل دلاره. حالا بالاخره اینا میخوان ارادت خودشون رو به داعش ثابت بکنن و میخوان اون نوکری خودشون رو نسبت به اینها ثابت کنن. یعنی کار به جای رسیده که به قول معروف اون استعمارگر خودش داره بیان میکنه، سافتر میگه بابا من ساختم، شاه بخشیده، شاه ولی نمیبخشه، اینا نمیبخشن. وگرنه اون داره میگه بابا من ساختم، من سی که. این باز میگه نه تو حواست نیست و اینها
دارن از اهل سنت دفاع
میکنن. اینا میخوان، بله اینا میخوان ارادت خودشون رو ثابت بکنن. لذا دروغ و هر چی که شما فکر بکنی، هر تاکتیکی که به ذهنشون برسه، ادامه کلیپو نشون نمیده که بابا اون طرفو میکشن چون شیعه است. بعد میگه نه این گفته فقط صورتو باز کنم بزنم.
همین فکر نمی‌کردن.
حد اکثر چیز اینه.
کاملش رو در آرشیو شاکی ولایت موجود باشه این جنایت.
اینا خب از این فکرها نمیدونم.
ولی نهج البلاغه رو میدونن که داریم. حالا بهش میرسیم اینجا.
خب اینا نمیدونم. واقعا من نمیتونم حرفی بزنم. در موقع هر چی فکر میکنم، هر چی بالا پایین میکنم، مثلا جور در نمیاد. بابا خب الان دیگه اون عصر قارنشینی ابن تیمیه نیست. خب اون اصل نیست که ابن تیمیه چهار تا حرف میزد، چهار تا دروغ میگفت، چهار تا خالی بنده میکرد، هیچ کی هم مثلا فکر میکرد نمیفهمه. خب الان اصل اینترنته، همه میفهمن، همه میبینن، همه کتابا موجوده، همه تصاویر موجوده. اینها میگم انقدر دیگه این رو ارادت خودشون رو میخوان ثابت بکنن که خیلی جاها پیش میاد که داعش میگه بابا من این کارو کردم. میگن نه تو اصلا متوجه نیستی، تو نکردی. مثل مسجد مصعب، حتی خود داعش، یعنی اینا دیگه آخرشن. اگه
داعشی تر از داعشن دیگه.
آره دیگه، اینا به خود داعشی ها درس میدن و بله. از داعش هم داعش تر هستن. این در مورد این مسئله. اما عرض کردم برای حفظ آبروی افراد گاهی اوقات یه چیزایی رو مطرح میکنن. ببینید ماجرای سب و لعن امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه نستجیر بالله توسط بعضی از افراد در کتاب ها ذکر شده، در منابع آمده که آقا این فلان فرد با امیرالمومنین دشمن بود، لذا بر امیرالمومنین خروج کرد. خروجش هم ناحق بود. علمای اهل سنت هم گفتن که آقا امیرالمومنین در تمامی جنگ‌هاش بر حق بود، اجماع اهل سنت این، و خروج این آقا بالاخره ناحق بوده. حتی خیلی از علمای اهل سنت اومدن نام بردن، گفتن آقا این آقا رو ما توجیه نمیتونیم بکنیم، خب که این خروجش ناحق بوده. و اینی که به امیرالمومنین اهانت میکرده، این شهره آفاق بوده و در خیلی از متنها خیلی جاها آمده. ما در صحیح مسلم داریم که مثلا خطاب به سعد ابی وقاص، معاویه میاد میگه تو چرا امیرالمومنین رو سب نمی کنه، چرا دشنام نمیدی؟ در سنن ابن ماجه داریم این مسئله رو، که این روایت رو حتی علمای اهل سنت میگن سندش هم صحیحه و ما کلیپش رو هم پخش کردیم تو این زمین. و در خیلی جاها این رو داریم. به عنوان نمونه شما ملاحظه بفرمایید کتاب مصنف ابن ابی شیبه، این کتاب جلد دهم و انتشارات الفاروق الحدیثیه، ملاحظه میفرمایید محقق کتاب اسمش آمده اونجا، ببینید اسامه بن ابی محمد، اسامه بن ابراهیم ابن محمد، این محقق کتابه، جلد دهم کتاب مصنف ابن ابی شیبه. انتشارات الفاروق الحدیثیه لتبا اول نشر. این از این. بریم صفحه بعدش رو ببینیم. ملاحظه بفرمایید صفحه 482 شماره صفحه اون بالاست. خب موضوع بحث ما این روایت آخره، یعنی روایت شماره ارز کنم خدمت شما 32676. خب ملاحظه کنید اینجا آمده نقل میکنه قدم معاویه فی بعض حجاتی فعتاه و سعد، اومد رفت در بعضی از سفرهای حجی که داشت رفت در واقع پیش سعد ابن ابی وقاص، فذکروا علیاً نام امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام به میان آمد و یاد امیر المؤمنین، فنال منه معاویه، معاویه ملعون شروع کرد به امیر المؤمنین دشنام دادن، چون براش نام امیر المؤمنین هم براش سخت بود، چون میدونست امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام این تقواست، این زهده، از حد الناسه طبق روایت، اعلم الناس اول من صلا اول من اسلم، چه که در مورد حضرت اومده. خب معاویه با همین مخالف بود، لذا ناراحت شد، فنال منه معاویه فقد وسعت، سعد غضبناک شد، فقال تقول هذا الرجل، تو در مورد این مرد داری دشنام میدی؟ بعد شروع کرد از رسول خدا صفاتی شنیدم، سه تا خصلت در مورد امیر المؤمنین علیه السلام شنیدم که اگر یکی از این خصلت ها برای من بود از تمام دنیا برام برتر بود. بعد شروع کرد یکی یکی گفتم. خب شما یه ملاحظه میکنید که آمده که معاویه اومد نام امیر المؤمنین فنال منه معاویه اسمش اومده. اما بریم ببینیم در کتاب از سنه ابن ابی عاصم چه بلایی سر این روایت آمد. من یه توضیح بدم، این کتاب از سنه ابن ابی عاصم، خود ابن ابی عاصم متوفای 287 هست در جلد اول کتاب، منتها این کتاب کجا چاپ شده، انتشارات دار السمیعی در کجاست؟ در شهر ریاض پایتخت عربستان این چاپ شده. حالا ببینید در این پایتختی که بالاخره بخشش هم وهابی هستن چه اتفاقی و چه بلایی به سر این روایت آمده. ملاحظه بفرمایید کتاب از سنه آقای ابن ابی عاصم، این هم محقق کتاب دکتر باسم ابن فیصل الجواب را، جلد اول چاپ دار السمیعی در ریاض عربستان. خب ببینید صفحه 920 شماره صفحه را ملاحظه بفرمایید، روایت 1421، ثنا ابوبکر و ابوالربیع قالا ثنا معاویه عن شیبانی عن عبدالرحمن فلان تا میرسه به این قدم معاویه فی بعض حجاتی فعطاه سعد فقال، سعد اومد پیشش، معاویه اومد پیش سعد، فقال سعد گفت سمعت رسول الله یقول فی علی ثلاث خصال الی آخر. اما این قسمت فذکروا علیا فنال منهم معاویه فقذب سعد، همش پریده، همش حذف شده،
بلای جان میشده.
بله بلای جان وهابیت اینا. خب ببینید وهابی براش معاویه مقدسه، براش معاویه مقدسه، براش پیغمبر مقدس نیست. چرا؟ چون پیامبر فرمود در صحیح مسلم در روایت داریم که امیرالمومنین فرمودن که پیام عهد الی النبی الامی، پیامبر با من پیمان بستن، من فرمودن که ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، مؤمن منو دوست داره، منافق با من دشمن، بغض منو داره. خب این جمله پیامبره. خب اینا میدونن اگه اینو منتشر بکنن مردم میفهمن معاویه بغض امیرالمؤمنین داشته، گرچه از زن اهل سنت ما میدانند و بارها شده صحبت شده، ما استاد عباسی از علمای اهل سنت مثل عبدالرزاق صنعانی نقل کردن، اصلا توی مجلسش نام معاویه میومد میگفت لا تغذر مجلسنا به ذکر آل ابی سفیان، اصلا با اسم بچهای ابو سفیان جلسه درس ما رو نجس نکن، کثیف نکنید. این حرف عبدالرزاق، عبدالرزاق میدونه معاویه دشمن امیرالمؤمنینه، لذا موضع میگیره. البته اینها یه دفعه تصوری نشه کسی فکر کنه مثلا من این حرفو میزنم به این معناست که مثلا من با جناب عبدالرزاق همه نظراتش قبول داریم یا اختلافی نداریم، نه، ما با اهل سنت اختلاف داریم در مواردی، ما تو جلسه علمی میشینیم مستدل منطقی مبرهن صحبت میکنیم، مؤدب، بدون اینکه سر همو بخوایم دوباره جسارت به هم بکنیم. اما صحبت اینجاست، این آقایون وهابی میان حرف پیامبر رو میذارن کنار و میان این مطلب رو مطرح میکنن. البته جناب حسینی من یه چیزی رو یادم اومد که بد نیست این رو تذکر بدم اینجا. محبتی که وهابیت نسبت به از کنم بنی امیه داره، تا میاییم میگیم آقا این آقای اموی مشکل داشته، مستند میگیم آقا این کتاب، این جلد، این صفحه، میان میگن پیامبر با بنی امیه وصلت کرده، شما چرا به بنی امیه حساسید؟ این چه حساسیتی که شما دارید نمیدونم پیامبر نداشت؟ پس یعنی با بنی امیه مثلا اگه کسی وصلت کرد که حالا بر فرض صحت که ما قبول نداریم، بر فرض صحت، یعنی این دیگه نباید بهش حساس بود؟ این حرفیه که آقای وهابیت میزنن. خب ما در جوابش یک کلمه میگیم، آقا پیامبر مگر با قبیله یهود و طایفه یهود هم وصلت نکرد؟ صفیه همسر پیامبر ابتدا یهودی بود، بعد مسلمان شد و پیامبر ازدواج کرد. یعنی پیامبر با طایفه و قبیله یهود اومد چیکار کرد؟ با قوم یهود اومد چیکار کرد؟ وصلت کرد. خب طبق فرمایش شما، البته من به احترام بینندگان میگم فرمایش شما، شما این حرفاتون که فرمایش نیست، طبق حرف شما اگر ما بخوام بگیم آقا چون پیامبر با بنی امیه ازدواج کرده است به او حساس نباشیم، پس باید بگیم پیامبر هم با یهود وصلت کرده به یهود هم حساس نباشیم، در حالی که ما آیات فراوانی در قرآن داریم علیه یهود. پس خدا چرا به یهود حساسه؟ پس نستجی رو بله آقای نوی وهابی خیلی صاف بیاد بگید خدا هم نفهمیده نعوذ بالله که به یهود حساسه. پیامبر باش وصلت کرد، خدا چرا به یهود گیر میدی؟ چه ربطی داره؟ چه حرفیه؟ من میترسم فردا پس ساده بیان بگن آقا به قوم لوط هم حرف نزن. چرا؟ چون حضرت لوط گفت هؤلاء بناتی هن اطهر لکم، این دختره من مال شما. پس آقا این دیگه حالا به قوم لوط هم نباید حرف بزن. گرچه حالا ابایی ندارم تو کلیپاشون میان میگن بالاخره قوم لوط رو جبرئیل اومد عذاب بکنه، خدا دید نعوذ بالله بالاخره ریش سفید داره عمل خلافی انجام میده، گفت بره احترامش سبق اون کارش تموم شه بعد از این حرفا میزنن. هیچ بعید هم نیست فردا بگم به قوم لوط هم حرف نزن.
بله متشکرم از شما استاد دوستایی. به هر حال بینندگان عزیز و ارجمند ببینید تحریف و تخریب چرا باید حذف بشه؟ چرا باید عبارتی که معاویه داره در مورد آقا امیرالمومنین حذف بشه؟ چرا باید عصبانیت سعد در خصوص سخن معاویه حذف بشه از کتب؟ اگر ایراد واقعا وارد نیست بیایید در موردش بحث علمی بکنید، اگر در خصوص سند رو باید ایراد دارید بیایید بحث سندی بکنید، با تحریف و برش چیزی جز رسوا کردن خودتون رو نخواهید داشت. اما یک بخش داریم ما در برنامه سراب وهابیت که دیگه شما باش آشنا هستید. یک آقایی هست که دیگه خیلی دروغ می‌بنده به کتاب شریف نهج البلاغه، همتون هم می‌دیدید دیگه، ایشون کیه نیازی نیست اسمی بیارم از ایشون. دروغ‌های قبلیشون رو که هیچ جوابی ندادن، بیننده‌ام که تماس می‌گیره تماسشون ناخودآگاه قطع میشه، شارژ بیننده یهویی قطع میشه، همون اجنه‌ای که گروهی از وهابیت ظاهرا هستن طبق اعتقادات اینها تلفن‌ها رو قطع می‌کنن ناخودآگاه. امشب هم یک مسئله دیگه ازشون انشالله پخش میکنیم. الان نمیگیم دروغ گفته، سخنش رو میبینیم میشنویم از نهج البلاغه چه چیزی داره نقل میکنه. بعد بنده درخواست میکنم از اساتید به کتاب نهج البلاغه مراجعه کنن تا ببینیم واقعا همچین عبارتی در نهج البلاغه هست یا نیست. کلیپ دوم رو با هم ببینیم.
فرماید که لولا انا رأینا ابا بکر لها اهلا لما ترکنا.
سبحان الله.
اگر می دانستیم که ابو بکر اهل خلافت و امامت و رهبری نیست، آن را رها نمی کردیم که رهبر شود. این را در خطبه حضرت علی جلد یک در نهج البلاغه صفحه 130 و فرمایشات دیگر حضرت
استاد علی برای که وقت تقریبا رو به پایان هست.
بله ادعای دیگه مطرح شده از جانب این آقایی که تا الان که هرچی گفته بود در این موضوعات دروغ بود. ببینیم امشب راست گفته یا دروغ گفته. ما اصلا با موضوعی که ایشون مطرح کرد کار نداریم، فقط می‌خوایم ببینیم عباراتی که ایشون ادعا می‌کنه از کتاب شریف نهج البلاغه واقعا در این کتاب هست یا نیست. ما مضمون اصلا کار نداریم. ایشون ادعا کردن آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه جلد یک صفحه 130 شما خطبه هم نمی‌دیدیشون فرمودن که اگر ما ابوبکر رو اهل خلافت نمی‌دونستیم خلافت رو بهش نمی‌دادیم، ببینیم که در کتاب شریف نهج البلاغه همچین عباراتی هست یا خیر. اساس محترم بنده سوالم واقعا این هست، در کتاب نهج البلاغه همچین عباراتی نقل شده؟
خدمت شما عرض بکنم هر مقداری ما جستجو کردیم که عبارات این گونه نیافتیم. بر اساس مکتب اهل بیت هم با جلدی صفحه 130 رو ما رفتیم، الان روی صفحه مونیتور من هست، خطبه 81 هست و بخشی از خطبه 82. خطبه 81 آمده من کلام الله علیه السلام: ایها الناس از زهادت و قصر العمل و شکر و اندن نعم و الورع و اندل محارم، که خطبه است در واقع خطبه اخلاقی و عبارات اخلاقی درش وجود داره در این بخش از کتاب. بعد ادامه خطبه 82 هست: من کلام الله علیه السلام فی صفت دنیا ما اسف من دار اولها عنا و آخرها فنا فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، که خیلی از بیننده‌ها شنیدن از مضامین بسیار اخلاقی خطبه های امیرالمومنین در نهج البلاغه شریف هست، تا اینکه میره دیگه در صفحه 131 ادامه همین خطبه و همه صفحه 131 هم همین مطلب هستش و همین خطبه هست که خطبه اخلاقی هست، تا صفحه 131 به اتمام میرسه. صفحه 132 هم خطبه 83 هست که حالا ما دیگه دو صفحه بعد هم بودیم که باز در اینجا هم هیچ مطلبی در رابطه با خلیفه دوم، خلیفه اول، هیچ مطلبی در رابطه با مسئله وجود نداره. ما نمیدونیم واقعا این عبارات رو از کجا میارن، از کدوم نهج
البلاغه. استاد عباسی، حالا شما شاید نرم افزارتون نهج البلاغه حذف شده این عبارات ازش، من دوست دارم همین خطبه 82 رو بدم استاد دوستایی ببینم ایشون میتونن پیدا بکنن تقدیم حضور.
بله، عرض کنم که بله همین خطبه 81 من اگر امکانش باشه ببینید این کتاب شریف نهج البلاغه است و این قسمت هم در صفحه این حالا چاپی که دست ما صفحه
136 هم
دارن. دارن بله دقیقاً چاپ رو دارن. این خطبه 81 کشیدم، خطبه 82
زوم کردم
اینجا ببینید بله ملاحظه فرمایید خطبه 81 فزهد بعد ایها الناس هم عباراتی که استاد عباس خوندن، خطبه 82 هم در مورد دنیا حضرت دارن صحبت میکنن. ببینید فی ذم صفت دنیا، اینم چیزی که اینجا آمده. البته من میخوام آقای حسینی طبق این چاپ هم برم این صفحه عرض کنم که 130 رو ببینم. خب طبق این چاپ ببینید اینجا لما قلد محمد ابن ابی بکر مصر فملکت علیه و قتل، این در مورد شهادت جناب محمد ابن ابی بکر، هیچ ربطی به خود جناب ابوبکر نداره، این شهادت محمد ابن ابی بکر
مشخص.
بله، و این هم در مذمت بعضی از اصحاب هستش در ادامه که صحبت میکنن حضرت، و هیچ ارتباطی هیچ چیزی حتی صفحه 130 نهج البلاغه هم به اون حرف اینها نداره. ما تقاضا میکنیم آقا تو بدن چوپان دروغگو تو قبر لرزوندی، اینقدر دروغ نگو، لااقل بابا یه دونه. شما مگه نمیگید ما تحریف کردیم؟ همون جایی که میگی، از همون کتابی که داری، از همون نهج البلاغه که داری، اصلا نسخه نمیدونم چند سال پیش، چند صد سال پیش، هر چی داری بیا رو کن، یک بار شهامت داشته باش جلوی دوربین بیا نشون بده، ما بپذیریم. ما دیگه دروغای نهج البلاغه تو پخش نمی کنیم، میریم سراغ دروغای
دیگه.
اگه بیاره بله، یا بیاره یا بیاد بگه دروغ گفتم، بالاخره یه جورایی برای مردم حل بکنه این قضیه رو. اینقدر بابا مردم نمیدونم خدایی نکرده، الحمدلله بینندگان عزیز همه فهیم و صاحب درک و فهم هستن و اهل علم هستن، ولی من نمیدونم اینا چطور بینندگان خودشون رو فرض کردن. واقعا بعد مردم ما خیلی اهل تمدن، اهل فکر، اهل فرهنگ، ولی اینا نمیدونم چجوری دارن فرض میکنن مردم رو اینجوری دارن جسارت میکنن. لذا ما خواهش میکنیم لااقل به احترام بینندهشون یا بیا بگو دروغ گفتم یا نشون بده، کاری نداره دیگه غیر از این. خب اگه این حرف شما زدی ما میایم دروغای دیگه تو پخش می‌کنیم دیگه، ما نهج البلاغه کاری
من نخواهیم داشت. بله استاد عباس، دوست دارم شما یه توضیح مختصر بفرمایید بعد ادامه فرمایشاتون رو داشته باشیم. واقعا چرا اینقدر اینها دروغ میگن این وهابی؟ خب توی این اصل رسانه اینقدر دروغ فقط به یک کتاب، اونم کتابی که در تمام منازل تقریبا مسلمان‌ها دارند.
ببینید خب اساسا کسی که کار دیگری نمیتونه انجام بده و مستعصل میشه و توان دیگه این نداره، بالاخره به این حربه ها رو میاره دیگه، یعنی اضطرار به اضطرار میفته و شروع میکنه خود رو توجیه کردن که حالا بالاخره شاید دیگران متوجه نشن، حالا اومده انشالله کسی نفهمید ما این دروغ رو میگیم، چون واقعا دیدن مواردی که اگه بخوان عادی مطالب رو بیان بکنن خب مطلب درست نمیتونن بگن، مطالب قوی و محکم و مستندی ندارن، ناچار میشن بیان رو بیارن به دروغ و حرفای این چنینی زدن.
به هر حال بینندگان عزیز واقعا ما نمیدونیم حالا چه مبلغی رو باید قرار بدیم به عنوان جایزه، البته کاری که خب نمیشه انجام داد قطعا مبلغ قرار دادن هم براش خب معقول نیست، بخاطر اینکه واقعا نمیتونن بیان، ولی اگر اینها آوردند هر مبلغی رو که درخواست کردن از شبکه ولایت، این عبارت رو از کتاب شریف نهج البلاغه اگر آوردن، اون موقع در مورد مبلغش انشاءالله صحبت خواهیم کرد، و اگر دوست داشتن در قبال آوردن این عبارت از نهج البلاغه یک ساعت از برنامه شبکه ولایت برای اونها باشه، بیان هر چی که دوست داشتن در شبکه ولایت بگن، هر چی که دوست داشتن اگر تونستن همچین عبارتی رو از کتاب شریف نهج البلاغه بیارن، اگر نتونستن بیان خب سکوت بکنن، مثل کارهای دیگه سکوت بکنن، مردم میفهمن که اینها چقدر دروغگو هستن. صدافی دوست داریم بشنویم ادامه فرمایشاتون رو بر مبنای کتابی که به هر حال اهل سنت نشستن بر ضد وهابیت بشنویم.
خدمت شما عرض بکنم بحثی که داشتیم چند بخش داشت، صحبت‌های سلطان سعودی، حاکم سعودی و جواب‌هایی که در این مناظره به عنوان عالم اهل سنت مولوی عثمانی از علمای دیوبند آمد و در مقابل بیان کرد. مورد شماره 3، شماره نواقع جیم در این بخش بحثی بود که آمدن روایت رو گفتن که خلیفه دوم آمده درخت رضوان رو، جایی که بیعت رضوان در سال 6 هجری اتفاق افتاده اون رو قطع کرده. ایشون در پاسخ میگه بعد اینو میخواستن دلیلی بیارن برای این که قبه ها باید تخریب بشه و ما اگر تخریب کردیم به این واسطه انجام دادیم. گفته که خلیفه دوم برای قطع آن درخت به علت احساس این خطر دستور داد که مبادا در ازمنه بعد جاهلان پرستش آن را شروع کنند. بیعت الرضوان در سال 6 هجری واقع شده بود، رحلت جانگوداز پیامبر در سال 11 هجری به وقوع پیوست. بعد از آن حضرت 2.5 سال زمان خلیفه اول هم گذشت، اما تصور بریدن آن درخت نه برای پیامبر پیدا شد و نه برای خلیفه اول. سپس خلافت خلیفه دوم آغاز میشه، اما این هم نیز متعین نیست که خلیفه دوم در چندمین سال خلافت 10 ساله خود اراده بریدن آن درخت را فرمود. یعنی مدت‌ها زمان پیامبر این درخت بوده، هیچ مشکلی نبوده. زمان خلیفه اول هم بوده، بخشایی از زمان خلافت عمر هم بوده. اگر این اتفاق افتاده، بدونیم یه ویژگی خاصی، مطلبی که ایشون میگه ویژگی خاصی پیش آمد که این اتفاق افتاد. گرچه این سوابدید صحیح بود، اما این گنبدها از قرنها، حالا پاسخ نسبت به گنبدها، اما این گنبدها از قرنها پیش بوده و در قرن 14 نیز هیچ کسی دیده نشد که آنها را پرستش کند. یعنی این گنبدها این همه قرنه که بر روی قبرها هست، اما کسی ندیده که این گنبدها رو پرستش بکنند. بعد گفته که اما ادای نماز در آنجا، این که ادای نماز رو هم شما اشکال میدونید، میگه در حدیث معراج آمده که جبرئیل در 4 موضع به آن حضرت پیشنهاد کرد که از براق پیاده شود و نماز بخواند. که آقا این 4 موردی نیستش که بگیم آقا در حدیث شد رحال بهش دلالت میکنه، بگیم آقا مثلا مکه است و مسجد النبی هستش و مسجد الاقصا. بعد میگه اول در مدینه و گفت این محل جای هجرت تو است. خب میگه در مدینه، نمیگه در مسجد النبی، در مدینه، و چون این محل محل هجرته. دوم بر جبل طور و گفت این موضعی است که خدای متعال با حضرت موسی کلام فرموده است. اینم دوم که باز این هم جز اون سلاست مساجد نیست. سوم بر مسکن حضرت شعیب علیه السلام. چهارم در بیت اللحم، جایی که حضرت عیسی متولد شده بود، که این رو در آدرس هم میده که میگه در سنن نسائی کتاب الصلات صفحه 80 چاپ نظامی کامپور آمده. خب بعد یه سری موارد رو مطرح کرده بعد از اینها. گفته پس اگر رسول خدا از رسول خدا خواسته شد که بر جبل طور نماز بخواند، زیرا آن جایی است که خدای متعال
با حضرت موسی علیه السلام کلام فرموده بود، چرا ما برای ادای نماز بر جبل نور که در آنجا اولین وحی الهی بر پیامبر نازل شده بود بازداشته شویم؟ یک مورد. مورد دوم، اگر بر مسکن شعیب از پیامبر خواسته شد که نماز بگذارد، پس ما اگر در مسکن حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها که پیامبر صلی الله علیه و سلم 28 سال حیات طیبه خود را در آنجا گذرانیده است، دو رکعت نماز نافله بخوانیم، چه اشکالی دارد؟ وای منزل حضرت خدیجه. حالا ایشون یه جای دیگه آورده اعتراض کرده که اینجا میگه دو رکعت نماز بگذاریم. من عرض میکنم جناب مولوی عبدالرحمن سربازی، علمای شیعه، علمای اهل سنت، مردم شیعه، مردم اهل سنت، نماز گذاشتن مولوی شبیر احمد عثمانی و مولوی سربازی و سهارنپوری در این مکان پیشکش، این مکان تبدیل به سرویس بهداشتی شد. اسنادش رو دیدن، مصاحبه ها رو دیدن، مطالب دیدن. خود ایشون میگه من رفتم گشتم این منزل رو پیدا نکردم، بعد ما پک پیدا کردم، محاسبه کردم و پیدا کردم، دیدم اینجا تبدیل به سرویس بهداشتی. این که ایشون توقع خیلی بالایی داره، توقع زیادی داره.
از وهابی ها
اینجا، بله از وهابی ها، میگه ما اینجا بیاییم نماز بخونیم. در رابطه با چه منزلی اینها این جنایت و اقدام رو انجام دادن؟ در رابطه با منزلی که در حواشی شروانی جلد 4 صفحه 65 اگه دوستان لطف کنن، میگه عبارت نهایی این هست، عبارت اصل کتاب: و افضل بقاها الکعبه المشرفه ثم بیت خدیجه بعد المسجد الحرام. افضل مکانهای در اون به سلام مکه کعبه است و بعد از مسجد الحرام بیت خدیجه کبرا سلام الله علیها. این افضل بقا هستش، بالاترین مکان ها هستش. این یه مطلبی که ایشون میگه. دیگران هم علوی مالکی رو هم که آوردیم که ایشون هم میگه آقا بالاترین مکان ها و غیره هستش. خب اینها این مکان رو باش این برخورد رو کردن و میبینیم که در اینجا مولوی شبیر احمد عثمانی همین رو اشکال میکنه که میگه ما چطور پیامبر در معراج میتونه در منزل شعیب توقف بکنه به توصیه جبرائیل و در اونجا نماز بخونه، اما شما اجازه نمیدید، جبل نور رو اجازه نمیدید، اونطور برخورد میکنید، اونطور ای میاد میگید آقا بدعت حرام غیره. محمود منزل صدیقه، منزل حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، اینطور میایین برخورد میکنید؟ نه تنها اجازه نمیدید دو رکعت نماز بخوانیم که اون مکان رو تبدیل، خب این دشمنی شماست و این برخورد شما هست. یکی دیگه از جاهایی که باز ایشون میگه و خیلی مهم هست، این که میگه وقتی که در بیت لحم در مولد حضرت عیسی از پیامبر خواسته شد که دو رکعت نماز بگذارن، چرا امت محمدی از خواندن دو رکعت نماز در مولد حضرت نبی اکرم منع کرده شود؟ خب این واقعا یه نکته ایه. اگر ولا تشد رو الا الا ثلاثه مساجد، چرا جبرئیل امر میکنه در مولد حضرت عیسی؟ اگر مولد حضرت عیسی، اگر مولد پیغمبر ما جایگاه و رتبه ای ندارد، اهمیتی ندارد، چرا باید مولد حضرت عیسی علی نبی و علی علیه السلام جایگاه و مرتبه داشته باشه؟ خب این حاکی از این دشمنی و مخالفت هست که ایشون میاد مفصل در بحث پاسخ میده. بعد میگه در حالی که طبرانی مقام مولد النبی را انفس البقا بعد المسجد الحرام فی مکه قرار داده است، یعنی در مکه مکرمه بعد از مسجد الحرام مقام ولادت اکرم نفیس ترین بقعه کائنات ارضی میباشد، که اینا اینطور باش برخورد کردن. باز به اصطلاح بحث مسکن شعیب رو مطرح میکنه و اینکه آقا چرا اجازه نمیدید ما در غار سور، جایی که پیامبر در آنجا پنهان شده بود، نماز به بعد جالبه میگه اگر جایی که رسول الله مدسته روز آنجا پناه بود دو رکعت نماز نفل بخوانیم، آیا قیامت دفاع میشه؟ ولی قیامت دفاع میشه چون آقایون وهابی تحمل ندارن چنین صحنه ای رو ببینن. ای کسی اومده به پیغمبر داره احترام میذاره، کسی میخواد در جایی که پیامبر بوده نماز بخونه، این رو هیچ وقت وهابی ها قبول نخواهند کرد. میگه این صحبت ها رو که کرد، سکوت محض جاری شد در اونجا. در آخر سلطان ابن سعود با این سخن خود رو که من بی‌حد ممنون شما هستم در سخنان و نزات جناب عالی، این چیزی که دیگه آخر سر میگم، رفعت زیاد و بلندی علم، لذا من قدرت جواب این سخنان رو ندارم، این بحث بس علماییه، باید علما بیان. بله علما بیان بشینن با شما سوال کنن پاسخ بدن. تا حالا اونجایی که میخواد مردم و مشرک خطاب بکنه الا لیقربونا الی الله زلفا، اینجا نیاز نیست علما بیان، خود سلطان حضرت سلطان میتواند فتوا بدهد که همه کسانی که کنار قبور میروند مشرکند و پرستندگان بتند و از این صحبت ها. اما اینجا که جواب نداره بده، یا حرف شما علمایی است، علما باید بیان پاسخ بدن، من حاکمم. اگر حاکمی اونجا به چه اجازه ای با چه حقی تو اومدی حرف زدی دخالت کردی فضولی کردی که آقا نمیدونم توحید چیه و اینا، تو چه سردمیاری از توحید؟ همونی که جواب میده شبیر احمد عثمانی میگه که اینجا جایی این نیست که هر کس و ناکسی وارد بشه و شروع بکنه فتوا دادن و نظر دادن. خب تو که اینجا میخوای بگی آقا من نمیتونم علما بیان حرف بزنم، خب اونجا علما حرف بزن، تو چه ربطی داره به تو دخالت میکنی تو این مسئله؟
بله متشکرم از شما استاد عباسی. مناظره ایست بین اهل سنت و وهابیت، استاد عباسی هم با بیان شیوایی که دارن براتون نقل میکنن، اهل سنت شاید براشون این موارد جذابتر باشه. ببینن که به هر حال این شبکه‌های وهابی میگن بله یک بحثی بین شیعیان و وهابیت شده، یعنی هیچ کس نبود اونجا در آخر جلسه بتونه جواب این شیعه رو بده، همه فبایت الذی کفر شدن. خب در مقابل اهل سنت دارید میبینید اهل سنت وقتی با وهابیت مناظره میکنن این گونه گیر میافتن، دیگه چه برسه بخوان با منطق و مکتب اهل بیت مناظره بکنن. ممنونیم از شما بینندگان عزیز که همچنان با ما همراه هستید. میان برنامه زیبا خواهیم دید، بعد باز خواهیم گشت. نوبت به شما بینندگان عزیز میرسه و شنونده تماس‌ها و سوالات شما هستید.
علي أنت بي حبه في دمي شايفه ملهمي هو الإمام واعلموا أن لي نفس بداخلي سميته علي فخر الكرام لعلي أنت بي حبه في دمي سيفه ملهمي هو الإمام واعلموا أن لي نبض بداخلي سميته علي فخر الكرام منه نستلهم روح الإيمان لا نخاف الرياء إلا بركان منه نستلهم روح الإيمان لا نخاف الرياء إلا بركان يا تكفيري صبرك صبرك إنا سوف نحضر قبرك يا تكفيري صبرك صبرك إنا سوف نحضر قبرك لبيك يا علي لبيك يا علي يا أعلى على أصواتكم يا مرتضى
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت. آقای نصیری از خوی اولین تماس هستند. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید.
و علیکم السلام.
با سلام و درود فراوان به آقای امام زمان و نایب در حقش.
در خدمتتون هستم.
تمام بینندگان شبکه ولایت جهان و با سلام مدیر محترم و کارشناسان محترم. اول خسته نباشید به تمام بینندگان و کارشناسان محترم. از به حضورون باره چند تا سوال داشتم. اولا عذر میخوام مجددم، من به عذری زبان هستم، هر وقت یکم تر فارسی صحبت کردم مشکل
نگه داشتم. بزرگوار هستید شما، شبکه متعلق به شماست و بسیار از بینندگان شبکه جهانی ولایت هم عذری زبان هستن. بفرمید.
خوردون میخواستم عرض کنم این وهابیه که میگن با شیعه دشمنی دارن، من به نظر من با شیعه دشمنی نداره، این میتونن دوستان باشن. اینا با خانواده اهل بیت با خانواده پیغمبر دشمنی دارن، از اولم با اونا دشمنی کردن تا هندوس. این یک. دومیان محبت اهل بیت باید خدا یه شخصی را دوست بداره که محبت اهل بیت هم در قلب اون باشه. چون خدا شاهده من یه دختری دارم بعد از 23 سال خداوند محبت کرده، اونم از آقا امام حسین روز عاشورا هستن، طرفدار داشتن به امام حسین که خدا نظرم رو قبول کرد این دختر هدیه داد به من، اسمش هم فاطمه زهرا است.
الحمدلله
از بزرون برد اینا از اول شیعه دشمنی ندارن، با اهل بیت دشمنی دارن، چون شیعه طرفدار اهل بیت هم تو همون قاتل میگن شیعه ها توسل میکنن نمیدونن قدر پرست هم فیلان هم فیلان هم اینا میخوان اول چون اهل بیت بود خدا را به من نشون دادن، اهل بیت بود، پیغمبر بود که قرآن خدا را به من شناختن، ما از طریق اونا دین و قرآن و خدا را شناختیم، اگر اونا که نبودن ما نمیتونستیم خدا را بشناسیم. این یک دومی هم این وحابیت 23 ساعت بعد وقت میگن شیعه یکی نمیدونم تلس مشکن شده، من اونا الان حرف مرا میشنون یه دونه شیعه پیدا کنن که شده وحابی، خدا شاید دروغ میگن.
چند تا پیدا کردن برادر عزیز؟
کارشون از اولم تمام شبکه از اول که صحبت میکنن تا آخر اینا دروغ میگن. این یه دوگونی هم اینا 24 ساعت از اهل بیت و فلان میگن دوست داریم. اگر دوست داری چرا معاویه و یزید و امویان انقدر به اینا ظلم کردن بازم از اینا طرفداری میکنن؟
بله
از بزرگ مبارک، چون الان مثلا داعش اینا خودشون طرفداری میکنن مثل یزید. یزید اول دستور قتل امام حسین صادر کرد بعد گفت پشیمون شد ظاهرا. اینا مثل عربستان خودش برای داعش کمک کرد، چون به سوریهشون علری بودن اکثرا به همون خاطر میخواستن خدا نکرده اهل بیت اونجا قبل ایمان حضرت زینب رو خراب کنه، اینم که خدا نذاشت الحمدلله. بعدا الان هم حالا سرصدا کردن آقا ما فلان و بهمان، اینا از اولم دروغ میگن از آخرم دروغ میگن. من به شیعه شدنم افتخار میکنم انشالله تا آخرم، از امام حسین همیشه هم من طرفدار آقا هم تا آخر. من
خود
میخوام
بزرگم شدم. موفق باشید بزرگواری، خدا نگهدار شما باشه. فرمایشاتتون بسیاری از نکاتش جالب بود، انشاءالله بهش بیشتر خواهیم پرداخت. آقا کامبیز از قزوین از عزیزان اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله. آقا کامبیز
بله
صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله، خسته نباشید.
موفق و معید باشید انشاءالله. بفرمایید.
خوب الحمدلله، شرمنده ام مزاین شدم.
بزرگواری
خیلی ممنون، ممنون از برنامه‌تون. فقط من سوال اولم رو به آقای استادی، آقای روستایی اگه یه لطف کنید تصویرش رو نشونم بدید ممنون میشم.
بفرمایید آقا، بفرمایید.
آقای روستایی تو برنامه قبلیتون یه چیزی فرمودید، حرف خیلی قشنگی فرمودید.
خواهش
تو برنامه تریبون آزادتون.
بله
تو برنامه تریبون آزادتون گفتید
اهل سنت هم کاملا
درسته؟
یاد آقا صدای گیرنده رو کامل ببندید، از طریق تلفن صدای کارشناس محترم رو بشنوید. بفرمایید در خدمتتون هستم.
قطع کردم. اون روز تو برنامه تریبون آزادشون آقای روسایی مسئله خیلی قشنگی فرمودن اهل سنت هم بیان پشت خط، درسته یا نه؟
بفرمایید. بله ما در خدمتتون هستیم.
درسته روسایی؟
بله.
ولی خیلی هم میان، اگه شما هم یه لطفی بکنید مثلا ما بین دو سه تا اهل تشیع و برادرها یه اهل تسننی هم بیارید پشت خط که بله دیگران بفهمن که بله اهل سنت هم با شما تماس میگیرن.
جناب آقا کامبیز عزیز،
بله
من این مطلبی به شما عرض بکنم. ما حتی خدمت دوستانمون عرض کردیم که اهل سنت رو مقدم بکنید و حتی گاهی اوقات خیلی شیعیان به ما اعتراض میکنن که آقا چرا مثلا به اهل سنت وقت بیشتری میدید؟ ما حتی علمای اهل سنت رو در شبکه‌مون میاریم، یعنی نه تنها اینکه تلفنی با ایشون با این عزیزان گفتگو میکنیم، بلکه علمای اهل سنت رو آوردیم تو شبکه بارها، نه یک بار و دو بار،
بیش از 30 بار 40 بار ما علمای اهل سنت رو آوردیم و هنوز هم استقبال میکنیم، بیان صحبت میکنیم، تاکید بر مشترکات میکنیم، علیه وهابیت برنامه میرن عزیزان اهل سنت، ما خودمون همچنین صحبت میکنیم و این گونه نیست که ما مثلا عزیز اهل سنتی رو روی خط نیاریم، اتفاقا خیلی هم میاریم، در خدمتون هستیم.
اصلا نکن، فقط من منظورم اینه که بله جناب عالی چیزی که فرمودی اهل سنت هم تماس میگیرن، نبگم خدای نکره نمیبری سرش،
ما دوست داریم بیشتر تماس بگیرن.
حالا همین برنامه من بهت قول بدم میشه سوژه شبکه های مخالف شما، گوش بده، همین برنامه من میشه سوژه شبکه مخالف. خب به قول اونا به شما میگن مخالف، شما به اونا میگین مخالف، حالا کار ندارم. من یک مثال ساده میارم، یک مثال ساده با واسه اون شبکه‌های دیگه، ولی خیلی عذر می‌خوام اگه یک ذره وقتم بیشتر شد خط نکنید.
خواهش می‌کنم، خدمت
ما روز زمانی که تولدامون چه اماما چه پیغمبر هر کی حالا اونا یه دسته گل کوچیک رو میز می‌ذاریم، درسته به نیت تولد امام رضا باشه، پیغمبر باشه، حضرت علی باشه، هر کی باشه، جناب علی توجه کن، برنامه رو مرور کن، سالگرد ازدواج شبکه کلمه گل بود، 7-8 نفر دور هم نشسته بودن، روز میلاد پیغمبر رو نگاه کن ببین یک گل رو میزیشون بود.
بسیار
مرور کنی برنامه رو.
بله.
من فقط یه خواهش ازتون دارم، وقتی بحث وهابی میشه خواهشی ازتون دارم، وهابی رو به اهل سنت تلقی نکنید.
نه ما هرگز این کارو
نه، اون روزم یکی دو مورد زنگ زدن، حتی خودت هم آخر بار تذکر دادی گفتی نه نگو نجس. خب خیلی خیلی عذر میخوام، من به یه آقای بدی بگم، حالا نه به یه یهودی بگم فلانی نجسه، خب هم شاید یه آدم خوبم توشون باشه، منکری هست بسی؟
نه.
خب ولی متاسفانه مثلا واقعا این شبکه ها نه، به قرآن مجید این شبکه فقط منحرف کننده. سوال آخرم، آیا تمام این مناظرهایی که با هم دارید از همدیگه حدیث میاری، آیا نمیشه طبق قرآن همه رو ثابت بشی کنی؟ میشه یا نمیشه؟
ببینید جناب آقا کامبیز عزیز، بله. ما طبق قرآن هم بیان میکنیم، منتها خود قرآن روایت در خود قرآن آیه آمده که خداوند فرمود ما این قرآن رو بر تو نازل کردیم یا رسول الله لتبین للناس، که تو برای مردم بیان بکنی، یا در جاهای دیگه داریم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، خداوند داره میفرماید هم خدا هم رسول هم اولی الامر، لذا ما هم آیه قرآن میاریم، هم حدیث پیامبر میاریم، هم از اهل بیت علیهم السلام فرمایشاتشون رو میاریم، بنابراین وقتی خداوند خودش امضا کرده که از حدیث هم میشه بیان کرد، ما چرا از حدیث نگیم؟ ما خیلی جاها که از قرآن آیه صریح و روشنی هست بیان میکنیم، اما اگر یه چیزی صریح و روشن در قرآن نیامده باشه، خب این رو میام از احادیث بیان میکنیم. مثلا الان شما ببینید، ما اگر بخوایم تصور بکنیم که همه چی باید 100% در قرآن باشه، حتی نمیتونیم نماز بخونیم، چون قرآن میگه آقا فقط نماز واجبه، اما اینکه این نماز چند رکعته اینو قرآن بیان نکرده، میریم به حدیث مراجعه میکنیم. بنابراین ما جایی که قرآن دلیل قطعی روشن صافی داشته باشه قشنگ میایم بیان میکنیم، و جایی هم که نباشه از حدیث بیان میکنیم.
منم حرف جناب علی رو تایید میکنم، منظورم از اول از قرآن بیاریم.
بله.
خیلی خیلی عذر میخوام، دیدیم اونی که دیگه خودشو به اووره میزنه بعد بیایم رو حدیث. بله. اصلا بد نیست که.
بله درست فهمیدم،
من اینو دارم میگم. فقط اینو من بگم، من 12 سال تو منطقه شیعه نشینم، تو خزینم، هم حسینی های خزینی هم، باورت بشه هیچ مشکلی نداریم از این بابت.
بله.
ولی خدا رو به شاهد میگیرم این برنامه، من اولا دروغ نمیگم، نگاه میکردم ولی دیدم نه، واقعا منحرف کننده است.
بله.
بابا تو حساب بکن، ما 1 میلیارد خورده ایم، 4 میلیارد خورده ای ارمنی هم، والا به اندازه ما مشکل ندارن.
بله.
درسته یا نه؟
نه اونا
چهار تا آدم عوضی میان پشت خط، چهار تا شبکه کثافت میان حرفای عجیب و غریبی میزنن، همه رو دارن به هم میزنن.
بله.
ما تو منطقه ما، من بذار رو کفوز کردم بگم، من بچه خود سخزم، بچه ناف سخزم، خدا رو به شاهد میگیرم هیچ کدوم از ملاهای ما به فرمایش جناب عالی از آخونده ما اصلا اینا رو رد میکنن.
بله.
جا ندارن تو اهل سنت اینا.
بله.
باورت بشه جا ندارن.
بله همینطور.
ولی متاسفانه یه سری گریدن نمیدونم چهار تا عرض العباد زن میزنن میگن ما الو بله وگر نه بابا ما چی میگیم قبلمون کجا قرآنمون کجا پیغمبرمون کجا سر چیزای جزی اختلافی هست اونم حل میشه نه اینجوری
بله
نه اینجوری این رای که اینا پیش گرفتن
درسته
واقعا من فقط میخواستم اجازه قریب روزم تو برنامه تون زنگ زدم گلم کردم گفتم سر خط نیومدم تریبون آزادتون بعد گلم کردم دیگه دیدم نه خط شلوغه فلان من اینقدر جرأت دارم اگه لیاقت داشته باشم خدا شاید حاضرم یک ساعت دیگه هم پشت همون تریبون شما خیلی هر برای گفتن دارم خیلی هر برای گفتن دارم یک دنیا ممنونم که هر دقیقه و 30 ثانیه به من وقت دادید خدا به حق محمد و آل محمد خدا هممون رو به راه راست هدایت کنه
انشاءالله آمین یا رب العالمین موفق باشید
متشکرم از تماس شما برادر عزیز افتخار شبکه جهانی ولایت هست که هر تفکری در جای خودش در برنامه خودش بیاد روی خط میتونه آزادانه در خصوص مطالبی که میخواد صحبت بکنه بدون اینکه اگر توهینی در کلامش نباشه و یا اینکه حالا سوالی اگر داشته باشه بعد همونجا پاسخ داده بشه اگر مطلبی داشته باشه میتونه آزادانه مطرح بکنه اینجا شبکه جهانی ولایت شبکه های وهابی نیست که خود تماس کسی به این صورت به خاطر بهانه های واهی قطع بشه تماس بعدی آقا فرهاد از صاوه باز هم از عزیزان اهل سنت سلام علیکم و رحمت الله
سلام علیکم خسته نباشید
علیکم السلام
در خدمتتون هستیم
بفرمایید آقا
من چند تا سوال داشتم میخواستم بپرسم دشمنی با حضرت محمد و حضرت علی از کی شروع شد روز اولش چه روزی بود
خب سوال اولتون سوال بعدیتون چیه
بعدم این دشمنی چطوری ادامه پیدا کرد به چه شکلهای ادامه پیدا کرد تا کی ادامه داره کی تمام میشه اصلا
سوال دیگه ای هم دارید؟
جان؟
سوال دیگه ای هم دارید؟
من میخواستم بله اینا جوابت من سه سوال دیگه بزنم
خود روی خط تشریف داشته باشید پاسخ بگیرید؟
بله
در خدمت اساتید محترم هست هر کدومت اساتید محترم دشمنی با آقا امیرالمومنین و پیامبر از کی شروع شد؟
عرض کنم خدمت شما ببینید در مورد دشمنی با آقا رسول خدا شما خودتون در قرآن اگر ملاحظه بفرمایید آیات زیادی هست که طایفه های مختلف و افراد مختلف با پیامبر صلوات الله سلام علیه و آله در همون زمان حیاتشون دشمنی میکردن به عنوان نمونه آیاتی رو که در رد یهود هست در رد نصارا هست اینها یک دست از آیاته حتی مثلا آیه‌ای در سوره توبه داریم آیه 101 سوره توبه میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردو علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم یعنی میگه از اعراب بیابانگرد عده‌ای هستن که منافق هستن که منافق طبیعتاً باعث ناراحتی و آزرده خاطر شدن رسول خداست و منافق دشمن رسول خداست میگه حتی این منافق فقط اعراب صحرانشین نیستن یا رسول الله اطرافیان خودت در مدینه کسانی که دور و برت هستن اینها هم یه عده‌شون منافق هستن ولی تو اونها رو نمی‌شناسی این یک مورد دیگه است که در مورد زمان حیات پیامبر هست اما در مورد عرض کنم که زمان بعد از حیات پیامبر ما داریم که افرادی با پیامبر دشمنی می‌کردن و حتی حرفشون این بود که ما می‌خوایم نام پیامبر رو دفن بکنیم حتی میگفتن ما میخوایم نام پیامبر رو دفن بکنیم ملاحظه بفرمایید به عنوان نمونه کتاب مروج الذهب در روی صفحه مانیتور بنده موجود هستش مروج الذهب و معادن جوهر اتاق فرمان امکان هست بله ملاحظه بفرمایید الجزء الرابع جلد چهارم انتشارات مکتبة الاسریه این کتاب رو در بیروت به چاپ رسیده خب در صفحه اینم صفحه بعدش هست که باز نشون میده چاپ اول سال چاپ رو نشون میده میرسیم به اینجا صفحه 34 کتاب در بالای صفحه شماره صفحه آمده خب بعد بیایید اینجا پایین‌تر نداء المأمون فی امر معاویه و سببه پایین صفحه یک ماجرایی رو نقل میکنه به نقل از آقای مدائنی آقای مدائنی میگه من مطرف پسر مغیره ابن شعبه به من گفت من با بابام مغیره رفتیم پیش معاویه پدرم هر وقت میرفت پیش معاویه میومد از عقل معاویه از نمیدونم هوش معاویه میگفت تا اینکه میره در صفحه بعد میاد میگه آقا این دفعه که رفت پیش معاویه خیلی ناراحت بود وقتی برگشت گفتم ما اراک الا مغنمن منذ اللیله بابا چی شده که من از اول شب تو رو دارم همچین غمگین میبینم
بعد میاد میگه که بله پسرم من رفتم پیش اخبث الناس. ببینید ملاحظه فرمایید اخبث الناس. قلت و ما ذاک، چی شده مگه؟ میگه پدرم گفت که من با معاویه خلوت کردم و بعد که با هم دیگه نشسته بودیم صحبت به اینجا رسید که آقا بله جناب ابوبکر چند سالی حکومت کرد از دنیا رفت، الان فقط نامش مونده، جناب عمر همینطور، جناب عثمان همینطور. الا یقول، بعد اومد شروع کرد راجع به پیامبر صحبت کردن که پیامبر آمده و ان اخا هاشم، ببینید پیامبر این خط اگر بالاتر، و ان اخا هاشم یسره به فی کل یوم خمس مرات اشهد ان محمد رسول الله. اما این برادر هاشمی یعنی از بنی هاشم پیامبر روزی 5 مرتبه بالای معزنه ها شهادت به رسالتش داده میشه. فایو عمل یبقی مع هذا لا ام ملک والله الا دفنا دفنا. بعد از این هیچ عملی نمیمونه جز اینکه من باید نام پیغمبر رو دفن بکنم. اینم نسبت به دشمنی با پیامبر بعد از حیات پیامبر، یعنی جناب معاویه دشمنی داره میکنه با پیامبر. اینم نسبت به این مسئله. اما نسبت به دشمنی با امیرالمؤمنین علیه السلام، ما در زمان حیات پیامبر هم این رو داریم، در بعد از شهادت پیامبر هم این بحث دشمنی رو داریم که ما در زمان حیات پیامبر مثلا افرادی بودن میرفتن خدمت رسول خدا میخواستن بگن که علی ابن ابی طالب مثلا چنین و چنان علیه حضرت صحبت بکنن و بیان بالاخره جسارت هایی بکنن که پیامبر صداشون بالا میرفت که مالکم من علی، مالکم من علی، بابا با علی چه کار دارید، انه ولیکم من بعدی. ملاحظه بفرمایید من این عبارت رو جستجو بکنم، انه ولیکم من بعدی، در کتاب های عزیزان اهل سنت آمده این مسئله. ببینید در کتاب مثلا طبقات الکبری آمده یک بخشش هست، یا در جاهای دیگه این مسائل آمده، یا هو ولیکم من بعدی هم ما داریم و امثال این مسائل که به قول معروف وجود داره. ادعی میمدن علیه حضرت صحبت میکردن و پیامبر میفهمدن که انه ولیکم من بعدی. این در مورد زمان حیات پیامبر. عرض کنم که باز در مورد بعد از شهادت پیامبر من امشب تو بحثم مطالبی نشون دادم که گفتم که جناب معاویه وقتی نام امیرالمؤمنین میومد شروع میکرد به امیرالمؤمنین دشنام دادن. ملاحظه بفرمایید اینجا رو، این عبارت رو ملاحظه بفرمایید، کتاب مصنف ابن ابی شیبه که جلد 10 انتشارات الفاروق الحدیثی الطباع و النشر. خب ملاحظه کردین اینجا ببینید در صفحه 482 شماره صفحه بالای صفحه هستش، صفحه 482 جلد 10 عبارت در آخر هست. ملاحظه کنید آقای سعد ابن ابی وقاص میگه قدم معاویه، معاویه در بعضی از حجها آمد، فاتاه سعد، اومد پیش سعد، فذکروا علیاً، پیش معاویه نام حضرت علی رو بردن، فنال منه معاویه، معاویه شروع کرد به حضرت علی دشنام دادن، فغضب سعد، سعد غضبناک شد و موضع گرفت و علیه معاویه صحبت کرد. اما فرمودید این دشمنی ها تا کی ادامه خواهد داشت؟ تا زمانی که نسل وهابیت از روی زمین برداشته بشه این دشمنی هست. وقتی نسل وهابیت برداشته شد، پیروان محمد بن عبدالوهاب از بین رفتن، پیروان این تفکری که شیعه و سنی رو سر می‌برده از بین رفتن، دشمنی با حضرت امیرم ان شاء الله تمام میشه.
بله آقا فرمان لطف کن آقا فرهاد تایمرش رو مجددا صفر بکنن که اگر دوست داشتن سوالی داشته باشن، چون پاسخشون یه دور مفصل بود، در حال 3 سوال بود، با تایمی که به خودشون تعلق میگیره مجددا سوال خودشون رو مطرح بفرمایید.
خیلی ممنون، دست شما در نکنه، زنده باشید. سوال من، البته من اینو بگم، دشمنی با خود حضرت محمد زمانی که ایشون به پیامبری برگزیده شد، داد بیداد شیطان با آسمان رفت، از همون لحظه دشمنی شروع شد. اون یه مطالب من میخواستم در مورد این
به جناب آقا فرهاد عزیز، ما نسبت به دشمنی انسان ها گفتیم، وگرنه که شیطان که همیشه دشمن بوده و خواهد بود تا الایام وقت معلوم، تا اون زمانی که بالاخره در قرآن آمده، اون که همیشه دشمن خواهد بود، منتها اونم که شیطان با پیامبر دشمنه، این که برای همه واضحه و شما هم قطعا میدانید، منتها نسبت به این افراد من عرض کردم.
بله خب اینا هم یاره همون شیطان
هست. بله
بعدش هم از این گذاشته این هایی که در مورد توسل و این چیزهایی حرفایی میزنه که حضرت علی اگر میدانست که بر رکو نیمه رفت که بعد بهشان شود بهش بزن یا امام رضا اگر میدانست اون جام چیزی نمیخورد که همینطوری شهید بشه. من این میخواستم بگم خداوند که دیگه علم قیب داره از همه هم که دیگه میشه در مورد خداوند اصلا حرفی زد. من میخواستم بپرسم که چرا خداوند به شیطان گفت با اینکه علم قیب داشت با اینکه همه چیز رو میدونن چرا به شیطان گفت انسان سجده کنه؟ مگر نمیدونست که شیطان مغروره و همچین کاری انجام نمیده هیچ وقت؟ همونطوری که انجام نداد چرا به شیطان گفت؟ شما حضرت علی علم قیب نداشت؟ من میگم خدا که این که خود خداست دیگه دربان شاید نباید ترد بنام سندش هم در قرآن تورات انجیل هر کتا میداریم در هر مسئله که داریم. من فکر کنم اینا شبکه کلمه یه شبکه که وابسته به شبکه یهودیا و اینا قضیا مسیحا هستن واقعا این چیزای از اونا دیدم از شبکه دیگه را میداره میبینه این چیزایی که میگن واقعا مثلا با عقل انجور بر نمیان. من دیگه بیشتر از این وقت شما نمیگیرم دست شما در نتونه خیلی ممنون خدا خدا دا خدا
زنده باشیم خدا نگهدار شما باشه. آقا خالد از تهران باز هم از عزیزان اهل سنت تماس آخر. سلام علیکم و رحمت شما.
خوبی آقا.
موفق و معید باشید.
قربونت برم تشکر. ما یه سوال داشتم در خدمتتون.
بفرمایید.
این کسانی که حاجی ها که میخواد برن مکه مدینه خب بغل دست پیغمبر که میخواد زیارت کنن بغل دستشون عمر و عثمان چرا اونا رو زیارت نمی کنین به علت چی؟
حاجی ها شما منظورتون شیعیان هست یا اینکه کلا مسلمان ها؟
منظورتون عزیزان اهل سنت هست؟
بله.
آخه وهابی ها نمیذارن. ببینید وهابی ها برای احد الناس احترام قائل نیستن، نه پیامبر رو وهابی ها قبول دارن. اگه کسی شما کاری نداره، خودتون برادر اهل سنت هستید، برید اونجا رو به قبر پیامبر وایسید زیارت بخونید. اگر با شما مقابله نکردن شما رو برمیگردونن اون طرف. با اینکه از مالک ابن انس رئیس فرقه مالکی نقل شده که ایشون میگه مثلا رو از این قبر بخواید.
بله اهل
سنت
رو میذارن شما نمیذارن؟
نه اهل سنت هم نمیذارن دعا کنن چون
اونا آزادن.
ببینید آقا خالد
جانم
شما مشرف شدین مدینه یا خیر؟
بله جانم.
شما مشرف شدین خودتون؟
بله بله.
حقیقت ما اون زمانی که مشرف شدیم همین 4-5 سال پیش، سال 1388 وقتی رفتیم یک صفی بود که حالا اون ایام به حال شلوغ بود یا از اوقات دیگر نمیدونم، ایام ماه شعبان بودش و تقریبا نیمه شعبان هم بودش، یه صفی بود که یه نردهی هستش جلوی تقریبا روضه منوره. همه شیعه و اهل سنت دیگه معلوم نیست مال چه کشوری هستن از کجا هستن، همه داخل اون صف میستن، یک نفر این نفر میرن جلو. اونها فقط اجازه میدن افراد از جلوی ذریح مقدس و متعال پیامبر گذر بکنن، یه نگاهی بندازن و برن. و اون افرادی که پشت، حالا ما اگه چیز شد برای افتاننده خاطرتون باشه که کلیپ رو هم آماده بکنیم، از همین تصاویر لایوی که الان دارن پخش میکنن توی شبکه ها، اون شبکه که اصلا همیشه داره پخش میکنه، اون شخصی که ایستاده با لباس نظامی هم غالبا هست، اون شخص مراقب است کسی دست سمت ذریح نبره. و اینایی که تو صف وایسادن شیعه و اهل سنت مشغول دعا کردن زیارت هستن تا برسن جلو ذریح و اونجا باید سریع گذر بکنن، خیلی اجازه نمیدن کسی توقف بکنه، دائم آدما رو رد میکنن. توجه به شیعه و سنی بودن هم نداره. خب من که شیعه بودم با لباس عربی بودم، اونی که سنی بوده آمده، همه توی صف وایسادیم، همه هم با هم دیگه حرکت دادن و رد کردن، گفتن اینجا برید. این از نحوه این. اما اینکه بگین که شما بگین که خب مثلا چرا شیعه زیارت نمیکنه، به حال حکی طبق اعتقاداتش ما احترام به هم دیگه میذاریم، توهین به هم نمیکنیم، اما شما توقع نداشته باشید که شیعه هم خلاف اعتقاداتش عملی رو انجام بده. اون کسی که اعتقاد داریم، اون چیزی که اعتقاد داریم انجام میدیم، از دان اهل سنت هم طبق اعتقادشون عمل میکنن. مهم اینه که ممانعت به این معنا اتفاق نیفته که نگذارن اصلا کسی زیارت کنه، چه شیعه باشه چه اهل سنت.
ندارم خونه خدا.
بله؟
بله. میگم شیعیان 12 امام دارن، اهل سنت 12 امامشو قبول دارن، ولی ما خب ما که چهار امام داریم اونم توی این مقدس و ما دیدیم دیگه وقتی شیعه میخوان رد بشن از یه جوری رد میشن از بغلی پیغمبر پیغمبر رو زیارت میکنه نه به این صورت چون بغل دستش کیه
آقای خالد من یه سوال از شما میکنم آقای خالد شما 12 امام ما رو قبول دارید به احترام ما به خاطری که با ما وحدت داشته باشید قبول کردید یا جز اعتقادات خودتونه
نه ما رو خودمونو
خیلی خودمون. شما جز اعتقاداتونه شما باید بر اساس آیه قرآن مودت و اهل بیت داشته باشید به عنوان اعتقاد خودتون آیا کسی که اعتقاد نداشته باشین شما حاضرین همینطوری به خاطر محبت به ما اون رو بپذیرید بگید آقا ما اون رو هم عین 12 امام عین خلفای خودمون دوست داریم یا خیر
اونا آدمای کوچیک نبودن خیلی بالا بودن
نه ببینید بحث کوچیکو ببینید آقای بحث بی احترامی نه بی احترامی رو ما قبول نداریم اما اینکه احترام بگذاریم بگیم شما اومدید زیارت باید این شخص رو هم زیارت بکنید چون اینو قبول داری باید این رو هم اینی که شما فهمیدین آقا ما ائمه رو خب ائمه رو شما جز اهل بیت پیغمبر میدونید جز اعتقاد خودتون اما کس دیگه ای را اگر ما به شما بگوییم این شخص رو هم قبول داریم مثلا میگم ما کوفه میریم قبر به اصطلاح مختار ثقفی کنار قبر مصطفی بن عقیله مصطفی بن عقیل از اهل بیت پیغمبر شما اهل سنت هم میایین شما مصطفی بن عقیل رو زیارت میکنید ما به شما میگم چون مصطفی رو زیارت کردی باید مختار رو هم زیارت بکنید ممکنه شما بگید آقا من به مختار ثقفی اعتقاد ندارم آیا شما به خاطر محبت به من شیعه میگه آقا نه بریم اونو زیارت بکنیم اشکالی نداره یا نه میگه آقا من اعتقاد نداشته باشم زیارت نمی کنم ما هم بحث بی احترامی نیست بحث اینه که اون چیزی که خلاف اعتقادمون عمل نمی کنیم بنابراین مقایسه با اهل بیت علیهم السلام درست نیست چون اهل بیت علیهم السلام طبق قرآن طبق روایات شما جز اعتقادات خودتونه به ما در این قضیه به اصطلاح لطفی نباید بکنید به عنوان لطف به ما نگاه نکنید شما به وظیفتون نسبت به اهل بیت عمل میکنید محبت به اهل بیت پیغمبر و مودت با اهل بیت ما هم به وظیفمون عمل میکنیم نسبت به اون کسانی که اعتقاد داریم و اونجایی که اعتقادی نسبت بهش وجود نداشته باشه ما بی احترامی نمیکنیم و چیز ما مثال میزنم شما نظرتون در رابطه با جناب ابوطالب عموی پیامبر چیه آقا خالد
الو جانم
شما نظرتون در رابطه با جناب ابوطالب عموی پیامبر چیه
الو
الو آقا خالد صدا منو دارین آقا خالد
الو جانم
صدای منو میشنوین
الو
صدای منو میشنوین آقا خالد
نه بدجوری میاد
شما جناب ابوطالب عموی پیامبر رو نظرتون نسبت بهش چیه
والله آدم با شخصیت آدمی بزرگ آدمی قرآن خون ما همه چیشو قبول داریم
خب خدا خیرتون بده انشالله
خدا خیرتون بده انشالله ولی بقیه که این نظر رو ندارن
ولی بقیه که این نظر رو ندارن به احترام ما به زیارت شما به ابو طالب نمیرن
شما نه عزیز
خب خدا خیرتون بده عزیز من از شما مثلا سوال میکنم شما حاضرید به احترام ما در اذانتون بگید حی علی خیر العمل
آفرین
آفرین با اینکه ما روایت داریم که اذان اول پیامبر حی علی خیر العمل داشته حالا شما اون رو رها کردید به خاطر ما هم نمیگید اما خب از ما انتظار دارید که مثلا زیارت کسی بریم که بالاخره بر اساس یه سری مستند تاریخی حرفهایی داریم گفته هایی داریم که باید منطقی علمی مستدل با هم صحبت بکنیم در مورد
ما شبکه ما خیلی خوشحالیم متشکرم دستون در نکنه
زنده باش موفق
باشی یه سوالی دیگه هم داریم اگه بتونید جوابمون اگه وقت داشته باشید
بفرمایید ان شاء الله ان شاء الله فرصت هست بله بفرمایید
بله ام کلثوم کی بود آجوا
حضرت ام کلثوم
بله دختر کی بود زن کی بود
بله طبق منابع خودتون میخواید پاسخ بدن اساتید
حالا میگه خودتون میخواید مال ما مال
جناب آقا خالد شما قطعا توی تهران تشریف دارید و اینترنت هم در اختیارتون هست بالاخره دسترسی به اینترنت هم دارید درسته؟
بله بله
خب ببینید ما در سایت مؤسسه طریقاتی ولیعصر که مربوط به خودمون هست یک عبارتی رو به شما میگیم یک مقاله شما این رو ملاحظه بفرمایید شما نگاه کنید ببینید این صفحه سایت ولیعصره من اینجا در این قسمتی که برای جستجو هست این بالای صفحه اینجا کلمه کلسوم رو نوشتم. ببینید منتها با کیبورد عربی، خب چون کاف در کیبورد عربی با فارسی فرق میکنه. بعد اینجا من جستجو میزنم، ملاحظه فرمایید، زدیم جستجو
کیبورد عربی،
اولین عنوان اومد بررسی شبهه ازدواج ام کلسوم با عمر، ویرایش جدید. ببینید من روش کلیک کردم باز شد، عرض کنم که 1390 بازدید داشته این مقاله.
114,000
مذرم همه یه لحظه تاریخ رو دیدم، بله 114,000 خورده این بازدید داشته. ببینید ازدواج عمر با ام کلثوم، شاهد دروغ بودن شهادت. اینجا این مقاله است، کلش رو بررسی کردیم از منابع شیعه و از منابع اهل سنت، که اینجا تماما در 9 محور کاملا به این سخن شما پرداخته شده. اینجا هم فایل پی دی افش هم میتونید شما ملاحظه بفرمایید و برای خودتون ذخیره بکنید. این چیزاییه که بر اساس روایت شیعه و اهل سنت بررسی شده.
بله. حالا موردی هم اگر خواستید اساتید بفرمایید خدمتتون، که خود علمای اهل سنت گفتن که دختر چه کسی بوده. سوال دیگه‌ای ندارید؟
دست شما در نکنه، تشکر.
موفق و معید باشید. خدا نگهدار شما باشه. استاد فرمان لطفا تماسات نگهدار شما. بینندگان بخشی از مطالب رو داشتن. خب مرور کنیم سخنان بینندگان عزیز رو که زحمت کشیدن، لطف کردن، تماس گرفتن و عذرخواهی می‌کنیم از بینندگانی که فرصت نشد روی خط تشریف بیارن. آقای نصیری از خوی فرمودن که دشمنی وهابیت به صرف دشمنی با شیعه نیست، اینها میخوان اهل بیت با اهل بیت دشمن هستن، به خاطر اینکه راه شناخت خداوند از طریق اهل بیت بوده، میخوان این طریق رو از بین ببرن.
بله ببینید، ما در ابتدای بحث بنیانگذاری فکری وهابیت ابن تیمیه حرانی می‌بینیم که اتفاقا اولین انحراف ابن تیمیه بر سر توحیده، وقتی که بحث تقسیم رو مطرح می‌کنه. یعنی اینها مسئله‌شون در راه مدارات و مقابله با دین هست، مقابله با اصل توحید هست. حالا اگر بخوان اصل توحید رو مخدوش بکنن، کما اینکه ابن تیمیه همه تلاش رو کرد در کتاب بیان و تلبیس الجمعیه، در کتاب‌های دیگه توحید رو به نوعی مخدوش بکنه، بحث تقسیم رو پیش کشید، همه اینها چون برمیگرده به این که مسیر شناخت اگر مسیر شناخت صحیحی باشه توحید هم صحیح خواهد بود. لذا میبینیم در تکمیل کتاب بیان تلبیس الجهمیه میاد کتاب منهاج السنه رو مینویسه که مقابله با اهل بیت اتفاق بیفته و مقابله با اهل بیت توحید رو تضعیف میکنه. اگر کسی از مجرای اهل بیت نرفت سراغ توحید، خب توحید هم آروم آروم مخدوش خواهد شد. بنابراین دشمنی اینها با اهل بیت بر سر این هست که اینها اهل بیت چه کسانی هستند. اهل بیت فرستادگان الهی هستند برای هدایت مردم، هدایت بشر، هدایت امت پیغمبر. اینها هستند که مردم رو به سمت توحید سوق میدن.
درسته، مگر نه ظاهری میماند که فقط یا الله میگن سر میبرن، الله اکبر میگن سر میبرن و تبدیل میکنن نام مبارک خدا رو با اون توطئه ای که پشت این لفظ خوابوندن بروش کار کردن به منفورترین سخنی که به مردم، به گوش هر کسی که برسه، تا سخن از الله اکبر برسه به گوشش، چون پشت اون الله اکبر سوء استفاده هست، به جز شکنجه و کشتار و خونریزی چیزی دیگه به ذهنش نرسه. بعد آقا کامبیز از قزوین تماس گرفته بودند که از فرمایش استاد دوستای استقبال کردن که اهل سنت روی خط تشریف بیارن و امشب هم دیگه فقط یک تماس شیعه داشتیم، بقیه عزیزان از اهل سنت بودن. فرمودن که شبکه‌های وهابی زمانی که سالگرد شبکه‌شون میشه روی میز گل میگذارن، شیرینی میخرن، کیک میخرن، جشن میگیرن و رسماً خب تصاویر آتش بازی پخش میکنن در شبکه‌شون، ولی مثلا میلاد پیامبر که میشه هیچ عکس العملی نشون نمیدن، انگار نه انگار.
بله. پس کنم ببینید در خیلی از موارد شبکه‌های وهابی عکس العملشون اینجوری نیست. شما ببینید ما مثلا یه کاری انجام میدیم، مثلا علمای اهل سنت اومدن اعلام کردن، در کتاب ها موجوده، ما مکرر توضیح دادیم، نشون دادیم، بیان کردیم که بله آقا در جشن میلاد پیامبر باید جشن گرفته بشه. مسلمان ها جشن میگرفتن، این ایام نمیدونم شیرینی میدادن، اطعام میدادن، این باعث میشد که یک سال اینها برابرشون نازل نشه. این در بین شیعه اسلامی فرهنگ بوده. اما تا میای اینو مطرح میکنی آقا اینو وهابی، یعنی بدعته، اسم پیامبر میاد میشه بدعت. اما آقایون وهابی میان هر ساله یک کاری انجام میدن در عربستان، هر ساله سالگرد عربستان سعودی رو جشن میگیرن، سالگرد تشکیل حکومتش رو، سالگرد اینی که اون کتاب کتابی هم حتی می نویسن که در مورد تاریخ عربستان که بله ما این کتاب هم مثلا به مناسبت سالمین سالگرد تشکیل حکومت سعودی چاپ شده، کتاب چاپ میکنن، نمیدونم مراسم میگیرن، جشن میگیرن، با اینکه پیامبر آمدن هجرت کردن به مدینه، حکومت تشکیل دادن، چندین سال در مدینه بودن، اما یک بار نداریم و پیامبر برای تشکیل حکومتشون سالگرد گرفته باشن.
بله
این کاری که پیامبر نکرده اینا میکنن، نمیگن بدعته، اما از اون طرف کاری رو که همه اهل سنت انجام میدن، حتی علمای اهل سنت شواهدی میارن که آقا این کار جایز است، بحث مولد گذار میگن بدعت. پس اینا دشمنیشون با پیامبر و اهل بیت علیهم السلام هست، وگرنه سر بدعت و این حرفا نیست.
بله ادامه فرمایشاتشون هم در خصوص جدا کردن خط وهابیت از اهل سنت بود. چشم، قطعا همچنین هست و انشاءالله سیاست شبکه جهانی ولایت این هست و واقعیت هم همینه که اهل سنت و وهابیت دو رشته از هم جدا هستن و با هم ارتباطشون اینگونه نیست که برخی ها بخوان بکنن این رو حربه برای اختلاف بین شیعه و سنی. شبکه جهانی ولایت هم همینگونه رفتار میکنه و تفکر وهابیت از اهل سنت جدا میداند و روی اون هم تاکید داره و برنامه‌های تبیینگری هم در این خصوص داره. آقا فراد از ساوه، چون فکر می‌کنم حدود یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم، آقا خالد دوج همونجا پاسخشون رو گرفتن و ما تایم رو براشون صفر کردیم که دوباره سوال پرسیدن. آقا فرهاد قبل ازشون تماس گرفتن از ساوه، فرمودن که این آقایون میگن اگر امامان معصوم علم غیب داشتن، اگر آقا امیرالمومنین علم غیب داشت، چرا به محراب تشریف برد تا اینکه شهید بشن؟ اگر ایشون میدونسته شهید میشن. و خودشون هم پاسخ رو فرمودن که خداوند که علم غیب داشت اصلا شیطان رو آفرید. یعنی تبیینشون این گونه بود که اینها ادله برای رد علم غیب نیست.
بله ببینید، این که علم غیب داشتن که قطعی است علم غیب داشتن مسجل هست، اما استفاده از این علم غیب قرار نیست در هر صورت از این علم غیب استفاده بشه. قرار نیست مسیر طبیعی رو، طبیعی جریان عادی عالم رو ائمه همه جا بیان تغییر بدن و از این علم غیب استفاده بکنن در جهت اینکه مثلا حیات خودشون ادامه پیدا بکنه، این اتفاق بیفته اون اتفاق بیفته. نه، مسیر جریان عادی بوده و اگر جایی صلاح بوده و لازم بوده از این علم غیب استفاده میکردن، چون علم غیب هم ابزاری است که خدا برای هدایت مردم و برای پیشبرد اهداف الهی در اختیار ائمه قرار میده، نه اینکه یک ابزاری باشه برای انجام کارهای شخصی خدا نکرد.
بله متشکریم از شما استاد عباسی، ممنون از شما استاد روستایی. به هر حال مطالب هم باز هم مستند و مستدل الحمدلله تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند شد. باز هم ما میگوییم و فریاد میزنیم خط وهابیت از اهل سنت و بقیه فرق اسلامی کاملا جداست. نباید این جنایت ها، این اعمال و رفتار، این خشونت ها رو به پای اسلام نوشت. ممنونیم از شما عزیزان، التماس و دعا داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
على حبك يا حيدر يشهد عالم الدار وعن هذه العقيده والله من تغير والله من تغير يشهد عالم الدار.
وياك على الحلوه وعلى المره يا حبنا الاولي، وين نلقالك مثل وانت الولي ونعم الولي، نور في قلبي اللي يحبك والله يا حيدر علي. الدنيا كلها تتبدل بس حبك هو اللي يدوم،
الدنيا كلها تتبدل بس حبك هو اللي يدوم،
مظلومين بحبك نقبل لأنك يا حيدر مظلوم،
الدنيا كلها تتبدل بس حبك هو اللي يدوم.
وما نعوفك في العمر لو كل عمرنا نبتلي،
على حبك يا حيدر
على حبك
يشهد عالم
والله يشهد عالم،
عن هذه العقيدة والله من تغير والله من تغير يشهد عالم الدار.
حيدر في الهوى على حب نستم ما يهمنا ننتصر لأن اللي يحب منتصر فاز من مات على دينك والقاضى بحب العمر على حبك احنا تربينا ونعيش بحبك ونموت
على حبك احنا تربينا ونعيش بحبك ونموت
هالمبدأ متجذر بينا من يقدر يخنق هالصوت
على حبك احنا تربينا ونعيش بحبك ونموت
دين انت يا علي ونسعى للو فوق الجمهور
يشهد عالم وعباد العقيدة والله من تغير